آمریکایی گفت نیروهای ایرانی بارها از مرز عراق عبور کرده ولی تا کنون به این اندازه پیشروی نکرده بودند. وی افزود نیروهای امنیتی عراق در منطقه حضور دارند و گمان می رود نیروهای ایرانی این محل را ترک کرده باشند. علی توکلی برادر مجی توکلی فعال دانشجویی که در روز 16 آذر ماه روز دانشجو در تهران بازداشت شده اظهار داشت با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت وی خانوادهش هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت او ندارند. علی توکلی گفت خانواده او در این 10 روز 2 بار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که هر بار پاسخی به آنها داده نشده و آنها هنوز نمی دانند مجید توکلی را چه کسانی بازداشت کرده و در کدام زندان است. به گفته شاهدان عینی مأمورانی که مجید توکلی را در 16 آذر بازداشت کردند وی را به شدت کتک زدند و ساعاتی پس از بازداشت خبرگزاری های فارس و ایرنا با انتشار عکس هایی از مجید توکلی که مقنعه آبی و چادر سیاه بر سر داشت ادعا کردند که او پس از سخنرانیش با پوشیدن لباس زنانه قصد فرار داشته است. علی توکلی گفت مجید هنگام سخنرانی کاپشن سرمه‌ای به تن داشت و هدف از انتشار این عکس‌ها خرد کردن مجید بود. آنها می‌خواهند او را بترسانند ولی اگر قرار بود او بترسد نمی‌رفت دانشگاه سخنرانی کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوما عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل سفر کروزی که یک هفته ایست از یک شنبه تا یک شنبه بعد هفته آینده در خدمتون نخواهم بود و برنامه های خوب برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین روز دوشنبه 28 دسامبر ساعت 3 بعد از ظهر در خدمت شما دوستان و هموطنان و همزبانان عزیز خواهم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید خانم.
بله آقای دکتر، من امسال 40 سالم شده و الان 4 ساله که ازدواج کردم. شوهرم هم 35 سالشه و تا حالا از بچه دار شدن جلوگیری کردیم برای اینکه هیچ کدوممون اونقدر علاقه ای نداشتیم، ولی خانواده و دوستا همه میگن که بعدن پشیمون میشین. از نظر شغلی من خودم پزشک هستم و خیلی فعالم، خیلی کار میکنم و درآمد اصلی هم من هستم و شوهرم هم زیاد فکر نمی کنم اگه بچه دار بشیم اونقدر کمکی بکنه. برای همین میدونم که اگه بچه دار بشیم بیشتر همه چی بر عهده من خواهد بود. میخواستم نظر شما رو بپرسم که چقدر بچه توی زندگی مهمه و واقعا تو این سن توصیه میکنین که ما بچه دار بشیم یا بهتره که اصلا نکنیم این کار؟
من در خصوص توصیهش نمیدونم سرکار خانم، فقط تنها چیزی که میتونم خدمتون عرض کنم این است که معمولا فرض بر اینه، یا حداقل نظر کلی بر اینه که آدما اگر در حالت عادی و معمولی بزرگ شده باشن و آدمای عادی و معمولی باشن میلی به ازدواج دارن و بعدن میلی به داشتن بچه. هر زمان که کسی در ازدواجش مردد است یا ازدواج نمیکنه یا با وجود ازدواج بچه نمیخواد، معمولا به دلیل آسیب هاست که این آسیب ها ممکنه بعدن یه چهره موجهی پیدا کنه، ولی واقعیت مسئله این است که آسیبه که ریشه موضوع. به همین جهت وقتی اون آسیب ها رو میشناسند و از میان میبرن، معمولا اون افراد یه مقدار نظر متفاوتی دارن. پس بنابراین این تصمیم یه تصمیمی نیست میان دو چیزی خوب یا به هر حال دو چیزی که هست، آدم بگه من اینو دوست دارم اون اینو دوست داره. یه مقدار جای گفتگو اونجا داره. شماره دو، موضوع این هست که دو چیزی که زندگی زناشویی رو به طور کلی برای بیشتر مردم به هم پیوند میده، یکی رابطه جنسی خوبه یا رابطه جنسی است، یکی کودک و بچه. هر کدوم از اینا که نباشه این سیستم یه مقداری اون استحکام خودش رو نداره. در گذشته ها برخی از وقت بچه ها رو به عنوان یا ستون یا به عنوان اون تیرکایی که چادر زندگی رو نگه می‌داره که طوفان و باد به همش نریزه میشتاختن. هنوز این بحث به مقدار زیادی از نظر علمی هم تایید شده. سوم این که معمولا اون دلایلی که آدم ها به خاطرش بچه دار نمیشند معمولا دلایلی است که بعد از یه مدتی ارزش و اهمیتش از دست میده. یعنی مثلا فرض کنید افرادی ممکنه به خاطر تحصیل یا به دلیل پیشرفت شغلی یا به دلیل به دست گرفتن یا داشتن قدرت یا به خاطر ثروت این کارو میکنن، اما بعد از یه مدتی که به اون هدفاشون حالا کم و بیش رسیدن، یه مقداری خالی بودن و پوچ بودن اونا رو حس میکنن. برای که مسئله انسان و زندگی آنچه که انسان ساخته نیست، بلکه آنچه که انسان باعث شده هست. یعنی روزی که من پدر میشم یا مادر میشم، یعنی این یه چیزیست که بودن منه، شدن منه و در یه ارتباط قرار میگیرم یه معنای دیگری داره تا اینکه من مالک یه ساختمون دیگه هم هستم که ایوسا باعث درد سر شوام به خاطرش نمیتونم بخوابم، در حالی که از نظر مردم اون یه ثروت است و با ارزش. بنابراین اونا هم مسئله اصلی و اساسی است. اینکه شما و همسرتون هر دو بچه نمیخواستید، خب بسیار روشن است که حالا هم قرار هست که تقریبا نخواهید. اون حرفی هم که دوستانتون بهتون میذارن با وجودی که نظر عام است، نظر نسبتا درستیه. یعنی نشون میده که افراد همونطور که عرض کردم بعد از این که به بقیه هدف‌ها و برنامه و آرزوهاشون رسیدن یا نرسیدن، غالب اوقات میگردن دنبال اون چیزایی که در زندگیشون نیست. خیلی چیزایی که در زندگی نیست رو کمی میشه جبران کرد یا کاملا، اما بچه رو دیگه نمیشه جبران کرد. بنابراین میگن افسوسش رو میخورن و پشیمانن از اون انتخابی که کردن. البته ویژگی‌های روانی افراد بسیار متفاوته. برخی اصولا داشتن فرزند و ارتباط با اون موضوع و محور اصلی و اساسی زندگیشونه و برای برخی نیست، و به همین جهت است که در جهانی که ما آزادیم به هر حال اون رو انتخاب میکنیم. همینقدر که بدانیم اولا چرا یه چیزی رو میخوایم یا نمیخوایم، دوم آماده باشیم که اگر هزینه‌ای داشت و یا به هر حال مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورد باش به درستی برخورد کنیم، ما همچنان میتونیم در آنچه که دوست داریم و درست میدونیم بمونیم. ولی اگر یک واقعا نمیدونیم این حال و احساس ما از کجا میاد و در نتیجه میتونه خیلی سالم و مفید نباشه، یا این حال و دگرگونی با گذشت زمان تغییر پیدا میکنه و منی که چیزی رو میخواستم یا نمیخواستم سخت از اون تصمیم و انتخاب قبلیم پشیمون میشم. خب همطور که الان شما هم لطف کردید تلفن کردید، باید اوضاع رو چک کنید، یعنی واقعا یه نگاهی بهش بکنید. و البته الان مثالی هم که خودتون زدید که من چون در حقیقت کار اصلی رو میکنم یا درآمد اصلی رو دارم و اگر صاحب فرزندی بشم هم به دلیل معمول و طبیعیش هم به دلیل نوعی که همسرتون هستن کارا رو دوش شما میفته، یه معنایی داره که دو سه سالی شما به صورت تمام وقت یا اصلا حتی پارت تایم و پار تایم هم نمیتونید کار بکنید یا بهتر کار نکنید. خب این یه پیامدهایی از نظر شغلی داره و حتما یه زمینه منفی از نظر مالی داره، ولی درست مثل این است که کسی به شما بگه ما یه بچه‌ای به شما میدیم ولی 200,000 دلار نمیدیم، یا ازتون 200,000 دلار میگیریم یه بچه بهتون میدیم. من مطمئن هستم آدمایی که اون پول رو دارن به راحتی بیشترشون میدن و اون کسانی که عرض کنم که پول دارن حاضر هستن بدن و اون رو بگیرن. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که نگاهی راجبش هست. اما شرایط سنی شما، همسرتون هم خب یه ذره جای کمی گفتگو داره، ولی شرایط سنی شما برمیگرده که یه معاینه دقیقی از شما باید صورت بگیره که خاطرتون آسوده باشه، هم اگر تصمیم گرفتید به شما که خود یه مقدار بیماری های تو سنهای یه ذره بالا برای مادر به وجود میاد و یه مقدارم به هر حال اشکالاتی در کار فرزند پیدا میشه، اونا نباشه، چون اگر قرار بشه دلایل پزشکی تایید نکنه یا به هر حال احتمال یا خطر رو از یه حدی که انسان نمیخواد قبول بکنه بگذاره، اون وقت است که شما احتمالاً باید به سمت نخواستن حرکت کنید، برای اینکه حالا تو این شرایط و این وضعیت داشتن فرزندی با مشکلات یا احتمالاً فرض کنید گرفتاری‌های خودتون همه مسئله است. اگر مطلبی هست که احتمالاً هست، باید ازتون خواهش کنم که پیام‌ها رو ما بشنویم، من در خدمتتون هستم، شما دلتون خواهد راجبش فکر کنید و اگر مطلبی هست خوشحال میشم با هم صحبت
کنیم. بله خیلی ممنون.
تمنام کنم شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر دادید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ما تنها چیزی که منو نگه میکنه اینه که ما الان خیلی زندگی خوبی با هم داریم و همونطور که گفتم اگه بچه دار بشیم، میگم همه چی گردن من میفته و میدونم که آدم بچه دار که میشه دیگه زندگیش زیر و رو میشه، یعنی شب نخوابی و اینا. میترسم که به جای اینکه ما رو به هم نزدیک بکنه، بدتر اختلاف بندازه. برای اینکه شوهرم، خب مثلا من اگه بد اخلاق باشم، خب با اونم بد اخلاقی میکنم، خسته باشم، بعد از اون طرف اونم میگه من که از اول نمیخواستم بچه دار بشیم، حالا بدتر تو بد اخلاقی میکنی به خاطر این بچه. یعنی من از این نظر نگرانم بیشتر که بعد از اون به خاطر بچه پرابلم پیدا کنیم.
نه شما ببینید عزیز، من اگر بخواستم یک کمی سر به سرتون بذاشتم، میگفتم لطفا اگرم حاملید برید کورتاژ کنید. چون ببینید شما اومدید هرچی عیب و ایراد بود رو بچه ریختید. خب اگر یه همچی صبر کنید، اگه همچی چه، هیچ کس نباید بچه رو باید احمق باشه بچه رو بشه. ولی بذارید من راجع به خودم بگم. من زندگیم همیشه بیش از همه و همکنون فقط بچه هاست. یعنی من تنها کسی که تو ذهنم این ور اونور نشسته با خودم این ور اونور میبرم بچه هاست. به همجاست که گاه و بیگاه بشون و بعدم حضور و وجود اونهاست به دلیل آنچه که هستن و به دلیل ارتباطی که وجود داره. خب شما اگر نگرانی، شما چقدر به خاطر کار بیمارستان و عرض کنم درس و اینا شبا بیدار بودید؟
بله.
خب حالا چطور شد یه مرتبه فرض کنید در زمان بزرگ کردن بچه، اگر یه مقدارم بدونید که شما میدونید، حالا 10 شب یا 100 شب هم حالا خواب و بیداریتون به هم بخوره بخوره. ببینید ماجرا این است که شما وقتی به جنبه بد و منفیش نگاه میکنید، بعدم رابطه خوبتون رو میفهمم، اصلا نمیخوام انکار کنم، ولی این رابطه خوب شما معمولا از نظر تکنیکی باید رابطه محدود خوبی باشه. ببینید درست مثل آدم ها تو مهمونی همه با هم خوبن، ولی اگر برن با هم زندگی کنن چی؟ بنابراین برخی از اوقات ازدواج ها است که دوتا آدم در 20-40% زندگیشون با هم شریکن و تو اون 30-40% هم با هم توافق دارن، ولی 100% نیستن. خطری که این نوع ازدواج داره آینده است. اینه که مسئله است. و الا اگر شما سخت در با هم باشید، ببین همین الان مطلبی که شما میفرمایید، چه درباره اینکه درآمدها از کجا میاد، چه درباره اینکه اگر مسائل و مشکلاتی پیدا بشه بعدن چه میشه، اینکه بیخوابیه و خشمگین بودن شما رو کیا اثر میذاره، کاملا نشون میده یه رابطه نمیخوام حالا بیش از این بگم، قراردادیه. و خیلی از وقت مثل بنده که ما منزل شما رو اجاره میکنیم، شما راضید که منزلتون کسی اجاره کرد، منم خوشحالم خونه‌ای که خوبی که دلم می‌خواد به قیمت مناسب یا حتی کمتر از قیمت بازار گرفتم، هر دو راضییم. ولی این نشان دهنده ای نیست که خارج از این قسمت ما بقیه چیزامون خوبه. یعنی نمیتونیم بگیم زندگی من و شما خوبه، ما فقط توی اون اجاره کردن خونه کارمون درسته. به همین جاست که اگر مجسم بتونید بفرمایید، چون من این کار رو توی کلاس ها یا تو تلویزیون میکنم، شما 5 تا انگشت دستتون ولی بچسبونید به 5 تا انگشت دیگه تون، یعنی شستتون به شستتون و زندگی زناشویی وقتی است که همه ارکانش به هم چسب است. آدمایی هستن که فقط یکی دو تا تیکشون به هم چسب است، بقیه توش آزادن. و بنابراین اون نوع ویژگی روانی و شخصیتیشونه و یه همچی آدمایی گرفتارن. به همین که بنده بارها عرض کردم برخی از آدم ها اصلا کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material، و برخی اصلا کالای پدری و مادری نیستن، they are not parental material. اگر نیستیم قرار نیست بچه دار بشیم مگر اینکه خودمون رو تغییر بدیم، و الا با اومدن بچه مسائل و مشکلات همونطور که شما گفتید در ارتباط با خودمون و بچه و همسرمون و دیگران بدتر میشه. به همین جهت است که چون بچه دوای هیچ دردی نیست بلکه فقط یک نعمت و موهبتی است برای کسی که اون رو با ارزش و با اهمیت میدونه. اینکه با خودش بسیار پایین و بالا داره، زندگی همینه. یعنی شما اگر قرار باشه چالشی که توی ارتباط با دوستانتون، چالش یا چالنجی که توی تحصیلتون الان تو شغلتون نداش باشید، یادم میمیره. فرض کنید یه زندگی باشه همه چیزش سر جاش باشه، همه میمیرن. من اینو به شوخی ظاهرا میگم ولی جدی هم بهشت اگر به گونه‌ای است که توصیف کردن که همه چیز اونجاست، کسی هم با کسی کاری نداره، هیچ کاری هم آدم قرار نیست بکنه، همه بعد از 3 ماه مردن، کسی اونجا نمیمونه. برای که مسئله انسان مسئله رشدشه و چالشه. ولی آدم چرا میره فوتبال بازی میکنه؟ چرا فرض کنید میره سراغ دوستاش 3 ساعت 4 ساعت توی مهمونی و با هم حرفایی میزنن که آخر کارش اگه نزدن فرقی نمیکنه؟ برای که انسان یه جنبه ها و جلوه های دیگه ای غیر از درس و کار و پول و خانه و نمیدونم مبلمان داره. اونا مسئله است. برای برخی از آدم ها هستن که جدول ترجیحاتشون متفاوته. بنابراین اگر هر دوی شما یه صحبتی بکنید، ای بسا، چون من از این برنامه‌ها و جلسات فراوون داشتم، یه دفعه می‌بینید اصلا مسئله اصلی و اساسی همسرتون از اول بچه نمی‌خواسته، ای بسا به خاطر شما، الان هم نمی‌خواد به خاطر اینکه فرض کنید نمی‌خواد همونطور که شما گفتید زندگی عادی مثلا زندگی اقتصادیتون به هم بخوره. به همین سادگی. یا اصلا حتماً اینجوری نیست. ولی ایشون تو ذهنش اینو داره که 5 سال دیگه از شما جدا بشه، ای بچه دار بشید نمی‌تونه. پس برای چی الان بچه بیاد؟ یعنی میخوام بگم اگر برید دو نفره با یکی صحبت کنید، این دفعه میبینید اصلا دلایل دیگری هم پشت این کار نشسته که ممکنه اونا هم برای خودتون خیلی مشخص نباشه، هم اگر همسرتون بدونه اصلا موضوع رو یه جور دیگه ببینه. یا برخی از اوقات اصلا اون تصور و توهمی است که ما درباره مسئله بچه داشتیم و داریم. من خودم نمیخوام رو خط رادیو عرض کنم در مورد بچه، یه نظری در یه زمینه‌ای داشتم که وقتی پسر اولم متولد شد اصلا دیدم چقدر بی خود راجع به این موضوع فکر. من در ذهنم برای خودم یه موضوع ساخته بودم ولی در عمل ابدا مسئله ای نبود، ولی در ذهنم یه کاری رو یه چیزی رو دوست نداشتم. بعد دیدم هیچ فرقی با چیزهای دیگه نمی کنه. بنابراین مسئله ای که مطرح است بهتره با هم صحبت کنید، چون وقت کمی هم دارید. البته شرط اصلی و اساسیش سلامتی و آمادگی شماست از نظر پزشکی که اونو میتونید چک کنید، خاطرتون آسوده بشه با یه احتمالی که به هر حال در دنیای علم برای تصمیم گیری کافیه. ولی بعدم ضمناً باید فهمید که همسرتون نظرشون در این زمینه چه است. تازه شما همونطور که فرمودید 4 سال ازدواج کردید. معمولاً ازدواجای جدید توی 3 سال اول ایبو ایراداشو نشون میده. ازدواجایی که یه مقدار درصدی هست ممکنه تا سال هفتم هم طول بکشه. بنابراین میتونه این ایام خوب و خوشی که دارید که از این باید خوشحالم برای همیشه باشه، ولی میتونه موقتی باشه. برای که عناصری باید اون رو نگه داره و الا میتونه یه ریزش هایی به تدریج داشته باشه. اینی که با یک کسی صحبت کنین که خاطرتون آسوده باشه واقعا همه چیز درسته، ولی حرفای دیگران رو من معمولا نمیشنوم. ولی برخی از اوقات آنچه که شعور عادی یا کامن سنس هست به هر حال یه پایه و مایه‌ای در مطالعات علمی هم داره که این همون موردی که اشاره کردید یکی از اونهاست.
خیلی ممنونم.
استفاده میکنم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
دکتر من از اروپا تلفن میکنم خدمتتون. از کنم من 4 سال پیش به اینجا اومدم و تو این 4 سال درس خوندم. 48 سال هم سنم الان. و دو تا بچه دارم، پسرم 17 سالشه و دخترم 14 سالشه.
اون وقت چی خوندید؟
زبان خوندم برای اینکه وارد دانشگاه بشم.
در سن 48 سالگی؟
45 سالم بود که اومدم، بله. و البته دلیل اصلی درس خوندنم اونجوری که به خودم رجوع میکنم این بود که نمیخواستم کار کنم. من به صورت فیلمساز بودم و تو کار فیلم بودم. طبیعتا در اینجا در یه شهر کوچیکم زندگی میکنم، چنین امکانات و فرصتی برای من وجود نداشت و و خب زبان هم مشکل داشتم، فکر کردم که به اصطلاح زبان رو تقویت کنم و دانشگاهی برم که همین رشته فیلمسازی رو حالا بخونم و به این طریق بتونم به بازار کار نزدیک شم.
البته اگر ثروت خاصی نداشته باشید، یه زندگی خیلی ساده و محدودی برای خودتون و بچه‌ها و همسرتون دارید.
عملا همینه، یعنی مشکلی که الان هست این هستش که خانم من حالا اخیرا مشغول کار شده، ولی خب ما مشکل مالی داریم و من چند بار هم به اصطلاح به این سمت رفتم که برم خب یه کاری شروع کنم، مغازه‌ای باز کنم، اینها واقعا اهلش نیستم. یعنی هر بار که جلو رفتم میبینم نمیتونم. دو سه بار هم تو ایران در یه سالهایی به دلیل مشکلات مالی این کارا رو خواستم بکنم و هر بار ناموفق بودم. تو کار خودم فقط موفق بودم نسبتا. این هست که گاهی وقتا خانومم میگه که خب میتونی، پیشنهاد میکنه که بری ایران کار کنی و برگردی، که حالا بعد از 5 سال من نمیدونم واقعا شرایط کار تا چند از اونجا مهیا بشه و اینکه نمیخوام بچه ها رو تنها بذارم.
نه من که با اون کار موافق نیستم، ولی ببینید عزیز، چون نمیخوام آره زاره پیش برید، احتمالاتی اینجا وجود داره که مطرح. یکی این که واقعا شما اصلا تیپی هستید که خیلی زندگی رو جدی نمیگیرید و کار رو به جنبه جدیش رو دوست ندارید، ولی یه کاری که یه کمی آزادی عمل داشته باشه مثل همون که گفتید رو به دنبالش هستید. خب این یه گرفتاری است برای که شما رو محدود میکنه. دومین مسئله این است که اگر من فکر میکنم برای کار دیگه نمیخوام برم، نه اینکه نمیتونم، نمیخوام، ولی این کار خیلی میخوام، قراره تو اون کار دیگه خیلی موفق باشم. یعنی نمیتونم توی من بگم که فرض بفرمایید هیچ کار دیگه نکردم، ولی این یه کاری هم که کردم خیلی توش موفقیت نبوده، تو ایرانم نبوده. البته خب اگر شرایطش نیست، یک بحث جدی وجود داره که کار علاوه بر جنبه های فراوانی که داره، به دلیل نیاز فیزیکی و مادی باید توجیه اقتصادی داشته باشه. یعنی اگر من خدمتتون عرض کنم که من خیلی عاشق نقاشیم، ولی نقاشیای من رو بعد از اینکه من 100 ساعت روش کار کردم 100 دلارم نمیخرن، من باید بدونم که این کار من نیست، این هابی من میتونه باشه، ولی من باید یه کار 8 ساعته دیگه داشته باشم که بیش از ساعتی 1 دلار به من بده، ولی من نمیتونم زندگی کنم، میمیرم، تشکیل خانواده نمیتونم بدم. خب شما به نظر میرسه این کار کردید، اونجا هم که تشریف بردید درسته که اشاره فرمودید و میدونم چرا هم هست که رفتید به این شهر برای که یه مقدار، ولی شما از یه کشوری که امکانات کار و مالی نداشتی رفتید یه جایی که اونا برای شما انتخابی کردن که عملا شما از همون یه کاری هم که میتونستید بکنید دور افتادید، و در حالی که دو تا بچه دبیرستانی دارید، خود شما تازه راهی دانشگاه شدید، یه ذره دیر به جنبید، فرزند اولتون میاد از شما جلو میزنه و میره سال چهارم، شما میشید سال سوم. یعنی بعدم من شما به عنوان پدر مادر هیچ اشکالی نداره که انسان در سن 99 سالگی هم بره دانشگاه، اون بحث من نیست. اشکالی که وجود داره این است که مشروط بر این که گفتم زین سال اول من یه ثروتی دارید، همه اینا رو میشه فهمید، ولی اگر ثروت نیست من زندگی رو برای خودم و دیگران سخت میکنم. یه مثلا البته من میتونم حرف شما رو متاسفانه بفهمم که شما همین حرفا رو به خودتون زدید، هم چنین هستید، هم بهش عادت کردید، از عهده کار دیگه بر نمیاد، یا کار دیگه براتون بسیار سخت و سنگینه و هر یه یورو حالا یا یه کرون یا یه دلاری که از توش در میارید 10 دلار باید از خودتون مایه بگذارید، و اینجاست که اون اشکال اختلاف با همسرتون پیدا میشه. حالا یه سوالی دارم قبل از همه اینا، آیا برای آمدن همسرتون هم با این آمدن به خارج از کشور کاملا موافق بودن؟
البته پیشنهاد ایشون بود از اصل و وقتی
چرا؟
ایشون
نه چرا ایشون نه فهمیدم،
بچه ها بیشتر فضای تحصیلی و آینده بهتری داشته باشن، و وقتی که اومدن 4 سال من دور بودم از اینها و ایران بودم، و بعد از 4 سال من تونستم بیام و به جهت همین دور بودن از بچه ها.
یعنی خانم بچه 10 ساله و 13 ساله رو برشن اومدن اونجا؟
بله این اتفاق
به خاطر بودن. بچه ها؟
بله اشتباه بزرگ من بود و
این یک کمی وقتی امکانات مالی نیست بعدم آدم در
امکانات مالی من در ایران خوب داشتم، من تو کارم از جهت مالی موفق بودم و وضع مالی اون خیلی خوب بود، و تو اون 4 سالها هم من دائما برای اینها پول میتونستم بفرستم و خوب بود. الان هم هنوز مختصری از اونجا برای من پول میاد، ولی در وقتی که تبدیل میشه خب ارزشش رو کلا از دست میده و خیلی ناچیز میشه. و من خب دلم میخواد که بچه ها تو این سالهایی که نوجوانیشون هست و از مالی بهتری ما داشته باشیم که خب این دوران بگذره.
خب حالا سال و مشکل چیه؟ چون میدونین من اولا خواستم بهتون بگم که حال شما رو با توجه به واقعیت ها و نیازهای انسانی خیلی واقع بینانه و معقول ندیدم. به این جد اون بحث کرد، ولی حالا من بفرمید پرسش چیه، مشکل چیه، مسئله چیه؟
من خیلی نکته رو متوجه نشدم. شما فهمیدید حال تو به جهت این؟
یعنی من همچه چیز رو در 10 تا آدم فکر کنم 9 تاش اشتباهه این کار، که من توی کشوری هستم به بهانه، از نظر من دلیل نیست، بهانه‌ام که بچه‌ام 10 سال و 13 سالم برای آینده بهتر، من از شوهرم یا یه شوهر از زنش و 3 تا بچه‌اش جدا میشه، 4 سال میفته یه کشور اروپایی که احتمالاً زبان اونا رو هم نمیدونن.
بله.
بعد برن اونجا با ده‌ها و صدها مسئله و مشکلی که برخی از وقت خطرناک و آزارنده روبرو باشن. بله. شما بعدن بهشون ملحق بشید، بعد بیاید اونجا حالا تازه بخواید زبان بخونید، بعد بخواید در سن مثلا 48 سالگی در حالی که بچه 14 ساله و 17 ساله دارید. یعنی میدونید مثل این است که ما گفتم ما در دنیایی هستیم که بسیار اول بچه دار میشیم، بعد عروسی میکنیم، بعد با هم آشنا میشیم. خب ما قرار اول آشنا بشیم، عروسی کنیم، بچه دار بشیم. وقتی وارونش رو انجام میدیم یه ذره سال برانگیزه، و بعدم از نوعی حرفایی که من زدید، یعنی لغتایی که به کار بردید، چون تازه از ایران تشریف آوردید، من نگران نیستم که واژه‌ها معنای دیگری داره. یه جوری من نشون دادید که من این کارو میخوام بکنم و دوست دارم بکنم و میتونم بکنم، با بقیه کارا خیلی راحت نیستم، در حالی که ما به میزانی که شما درتون میبینم باهوش ترین، باید تنوع داشته باشیم در سازش، یعنی باید بتونیم به گونه‌های مختلف زندگی کنیم، به گونه‌های مختلف کار کنیم، به گونه‌های مختلف حتی دعوا کنیم. وقتی یه جور دعوا میکنیم، یه جور زندگی میکنیم، معلومه که اشکالاتی هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگال ارجمند برای چند پیام با ما باشید.
بهش دست نزنی ها، اگه سر فاطمه بلایی بیاری من هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بهت اجازه نمیدم زندگیشو داغون کنی فقط چون مردم انتظار دارن. نه،
همش تقصیر توی آیدا، تو همش تشویقش کردی مثل یهودا رفتار کنه که مثلا آزادی داره. حالا ببین از دست رفت.
اینا دیگه به من نچسبون، من هیچ اشتباهی نکردم. اگه میبینی فرار کرده تو هم به اندازه من تقصیر داری.
تو متوجه نیستی آیدا، فاطمه همین حالا هم مرده، هیچ مسلمونی دیگه اونو نمیگیره، مردم دیگه هیچ وقت اونو نمیبخشن، من هم دیگه نمیتونم ازش دفاع کنم. پدری که نتونه از دخترش دفاع کنه میدونی من چیه؟
تو پدر خوبی هستی اسماعیل، خدا با این عشق نفرینش کرده، تنبیهش دست خود خداست.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک DVD، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4727-26.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447-ایران، 877-447-4726، planetonline.net.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیماری سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417 هزار دلار، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.5% و تا 730 هزار دلار، 30 ساله از 0.5% و وام‌های 5 ساله تا 2 میلیون دلار از 4.14%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان. artafinancial.com 877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، تشکر میکنم. عرض میکنم که من با خانوادم صحبت کردم، گفتم خب الان شرایط ما اینجور هست و به هر صورت تنی مشکل مالی داریم، منم که مشکل احساسی و کاری دارم. خانومم گفت شاید بتونی برای ایران فکر کنی، بچه هم گفتن درس بخون و دلیلش هم میدونم، اونها نمیخوان شاید من تن به هر کاری بدم یا حفظ آبروی خودشون تو شهر کوچیکی من هستن. همه بالاخره به این نتیجه رسیدم که من یه تماسی با شما بگیرم و مشورتی با شما بکنم، ببینم که چی به نظر شما میرسه.
نه شما، من اول یه جوری دیگه کمی فهمیده بودم. شما الان چه مدتی از ایران تشفوری؟
4 سال.
چه مدتی از خانوادتون دور بودید؟
اون 4 سال.
ها پس سال. وقتی که همسرتون بچه ها رو برشن رو بردن، بچه ها 6 ساله و 9 ساله بوده؟
بله بله، کوچیک بودن کاملا.
ایشون در 6 سالگی 9 سالگی نگران آینده بچه ها بودن؟
بله
دیگه. نه فقط چون آخه من همونش هم باش مسئله داشتم. چرا بر الان شما پس 4 سال؟ خب الان شما رشته‌ای که دارید میخونید چه مدرکی را فرض کنید، نه چه مدرکی میدید و فرض کنید اصلا تمومش کردید، چه تفاوتی از نظر کاری در اونجا یا جای دیگه یا در ایران پیدا خواهید کرد؟
من تا الان خودم رسوندم به مدرک دیپلم در اینجا دوباره، چون درسی که در ایران خوندم
نه متوجه. بنابراین شما اگر چند سال بخونید لیسان، نه فرض کنید مدرکی هست، مدرکی فرض کنید 3 یا 4 سال دیگه میگیرید. از نظر چون میدید یه زمانی هست که من دنبال یه عنوانم، من یا حتی در ارتش مقامی پیدا میکنم، تکلیفم روشنه. اما یه زمانی هست که یه آدم هنرمند فرض کنید شما تو کار شما برید لیسانس هم بگیرید تقریبا فرقی نمیکنه.
بله بله.
میخوام ببینم چه خبره، چقدر فرق میکنه؟
نه فرق زیادی نمیکنه عملا. و من فکر کردم که با توجه به اینکه هر جایی که من میرم و بحث هنر و فرهنگ و اینها میشه، میبینم در بسته است، کارگر بیشتر میخواد، فکر کردم برم رشته کامپیوتر مثلا بخونم یه 3-4 سالی، چون بازار بیشتری داره، فقط به خاطر کار، عملا به کار فکر میکنم.
نه صبر کنید ازتون سوال کنم، آیا شما برنامه‌تون این است که بمونید در اونجا؟
بله تا وقتی که بچه‌هام کاملا بزرگ میشن. بله
تا اون موقع. حتی اگر تغییراتی پیدا بشه که اوضاع ایران یه جور دیگه برای شما باشه؟
باز تا 3 سال دیگه لااقل، تا وقتی که دخترم کاملا بزرگ شه، من حتما خواهم موند.
اون وقت اگر شما برید مدرسه، چون یه کمک هزینه میگیرید که با کمک هزینه های دیگه یا درآمد همسرتون میتونید زندگی کنید، درسته؟ اگه نرید مدرسه، یعنی تو خونه بشینید، فقط یه مقدار درآمدتون کمتر میشه.
همینطوره، ولی خب اون کمک هزینه هم با توجه به قیمت کتاب هایی که باید برای دانشگاه خرید و رفت آمد ها تقریبا از بین خواهد رفت، یعنی پول زیادی نخواهد، فقط یه بخشی بدهکاری میمونه که بعد از پایان تحصیل بعد برگردون، که اون حالا خیلی مهم نیست.
پس بنابراین خانه‌نشینی شما و خوندن درس، درسی که احتمالاً اونقدری هم تغییر در شما به وجود نمیاره، فرقی با هم نمی‌کنه.
نه خیلی.
نه در حال نه. خب حالا فرض کن اگر همسرتون الان رو خط بنن بدون اینکه برای من توضیح بدن یا توجیه کنن، میگفتن من دلم میخواد شوهرم چیکار کنه؟
خب همون کار هنری خود من.
نه یعنی برگردید ایران؟
نه کار فیلمسازی رو، نه اینکه
خب نه ولی ای به شما خب نه بسیار خب منم میگم به خوشحالم اینو میشتم. دوم آیا همسرتون الان اونجا امکانه همچی کاری رو داره؟ پاسخش این است که نه بر اساس حرفایی که شما من زدید.
بله بله بعد پیشنهاد میکنه خب که میتونی ایران بری کار کنی.
ده پس قربونتون. خب پس اصلا باور نمیکنم. ببینید ما قراره تو واقعیت ها زندگی کنیم. ایشون نمیتونم بگم من دوست دارم که همسرم در کار خودش بماند اما کار در اینجا نداره. مثل اینکه من دوست دارم پسرم حامله بشه ولی خب پسره. ای بابا این چه بحثیه؟ بله پس بنابراین ایشون باز چون ترجیح میدن که شما کار خودتون رو بکنید پس میخوان شما برگردید ایران. حالا صمیمانه و صادقانه ایشون ترجیح میدن شما اونجا باشید یا برگردید ایران؟
به خاطر کار شاید پیشنهادش این باشه که برم ایران، ولی به خاطر بچه‌ها خب فکر میکنه من اینجا بالاخره کمک هستم.
بالاخره جمع این دوتا به نفع کی؟ به نفع کی؟ شما به نفع نه من فکر میکنم اصلا جالبه. حالا بچه ها فکر میکنن چی؟ شما با رفتنتون مسئله و مشکلی دارن؟
بچه ها که اصلا راضی نیستن، مثلا پسرم که رفتن من یه جور خیانت میدونه به خودش.
خب منم متاسفانه با اون موافقم چون اثر من خانواده وقتیست که زیر یه سقف.
بله
یعنی تعریف اول خانواده برخلافه و همه بحث‌های دیگری که میکنن نظرم رو عرض بکنم خانواده سقف میخواد، یعنی زیر سقف بودن. بنابراین خب شما اگر برید دانشگاه هزینه و درآمدتون در کوتاه مدت و بلند مدت خیلی فرقی نمیکنه، ولی حداقل یه کاری کردی. خب تو این مدت هم میتونید شاید یه شغلی یا یه کاری یا یه چیزی پیدا شد، اما اینکه رشتهتون عوض کنید برید کامپیوتر من فکر نمیکنم اون خیلی کار درستی باشه، مگر کار کامپیوتری باشه که یه جوری اگر یه روزی خواستید به کارتون برگردید برای این کارتون هم مفید باشه. مثلا فرض کنید نوعی رو بخونید که نوعی شما مثلا فرض کنید الان وقتی فیلمی میسازید این قبلش یا بعدش به کمکی احتیاج دارید که آگاهی و تخصص شما به اون کار رو ساده تر میکنه یا به هر حال توانایی شما رو بیشتر میکنه، اون رو بیشتر میتونم بفهمم تا اینکه برید توی رشته دیگه. برای که شما تو اون رشته تا برید تو کار بکنید تو این سن و سال و بیاید معمولا اونقدرها توانایی رو همونطور گفتم پسرتون چون میخواد حتما با شما مسابقه بده از شما جلو میزنه. این است که ولی من فکر نمی کنم اگر میخواید اونجا بمونید و حرف از حداقل 3-4 ساله بعد از اینکه شما 4 سال دور بودید الان 4 سال برگشتید گذاشتن بچه ها رفتن حتما اشتباهی مثلا وقتی بچه ها شما رو میخواد. دخترتون چی؟
دخترم خب به مادرش طبیعتا وابسته تره ولی اونم به من نیاز داره.
نه اون که مادر رو دوست داره فرقی نمیکنه در اینکه شما رو هم دوست داشته باشه. به نظر من ماندنتون بهتره عزیز. من به شما اینو بگم خیلی هم از نظر علمی میتونم بگم ولی از نظر عملی و آنچه که دور بر خودم دیدم زن و مردی که از هم فاصله میگیرن مشکلات بیشتری و عجیبتری برخی از اوقات پیدا میکنن.
بله.
و بچه ها هم معمولاً آسیب های بدتری میخورن. این است که مادام که شما خانواده رو نگه دارید وقتی که تفاوتی از نظر درآمد نمیکنه تو همون رشته کار خودتونم به هر حال شاید یه نگاه دیگری یه مقدار مخصوصا اینا که با مسائل تکنیکی یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنن خودش درهای دیگه ای رو هم به روی شما باز کنه. هر اندازه شما خوب باشید اگرم خیلی خوب باشید حسن این محیط ها اینه که ازتون میآموزن بعد به شما فرصت های بهتری یه جای دیگه میدن. اینی که اگر فرقی نمیکنه من خیلی با خوندن یه رشته تازه اونم با یه تیپی مانند شما راحت نیستم. ترجیح میدم همون رشته خودتون رو بخونید و یه رشته حاشیه ای که به هر حال مکمل یا متمم کارتونه خاطرتون واسه بشه ولی ترک نکنید اونجا رو، یعنی کنار خانواده بمونید. برای خوششون تمنا میکنم خوششون با تون صحبت کنم. سلام کنم رادی رو بفرمایید. الو بله بفرمایید. نه این اصلا صدا قابل پخش نیست قربونت، شما یه کاری باید براش بکنید.
ببخشید الان بهتر
شد؟ نه هنوزم بهتر نشده. چی کار دارین میکنید که صدا اینقدر بده؟
من بلوتوث اجازه بدین برم تلفن معمولی. الان بهتره؟
صحبت بفرمایید. الو مثل اینکه دوست خوب اونو نداریم. رادی ران بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
نوبت منه؟
بله خواهش من بفرمایی کنم.
خسته نباشین دستا.
من سوالی دارم در رابطه با دختر، سه تا دختر دارم، دختر آخرین و اولین فکر میکنن که من بین دختر بین اونا و وسطی فرق میذارم.
بچه ها چند ساله؟
28 ساله، 24 ساله، 14.
شما چجوری بعد از 14 سال دو مرتبه خواستید یا بعد از 10 سال بچه دار بشین؟
ازدواج دوم داشتم.
نه آخه توضیح بدید عزیز، شما سب کنید پس راجع به ازدواجتون بگید، چون اگر مبهم باشه که من نمی‌فهمم. شما یه ازدواج کردید، کی جدا شدید از همسرتون؟
من دختر دومیم 3 ساله بود که با این آقا آشنا شدم، و دختری بعد از 4-5 سال بعد که با خودش هم فکر میکرد که یه خواهر کوچیک یا برادر کوچیک ممکنه داشته باشه. هر ستایشون همدیگر رو خیلی دوست دارن، هیچ مشکلی از این بابت ندارم، ولی در نهایت اینی که به خاطر جدایی که داشتم، دختر کوچیکم خیلی هنوزم که هست ناراحت از این موضوعی که از پدرش جدا شدم. ولی
دختر کوچیک
رو نه
دختر کوچیک هستون وسطیه، دوست سر کنم برای شما موضوع روشنه، برای من و شنوندگان نیست. شما روش به کدوم دو 14 ساله هستن یا 24 ساله؟
14 ساله و 28 ساله.
نه بگر 14 ساله چرا ناراحته از این که شما از
ناراحت
پدرش...
از جدایی با پدرش و از
من. شما باز دوباره جدا شدید از همسر دومتونم؟
بله بله.
قربونتون آخر دذر توضیح
بده. من از ازدواج دومم هم جدا شدم، با سه تا بچه ها زندگی میکردم، الان بزرگه
چند وقت جدا شدید؟
به کشور دیگه ای، وسطی هم موف کرده برای امریکا، من و دختر کوچیکم هم تو اروپا هستیم.
خب حالا مشکلتون چیه؟
مشکل اینه که من با دختر بزرگم خیلی به فکرشم، خیلی کمکش میکنم، مشکلی داشته باشه مالی و فکری، با وجودی که برای وسطی کاری نمیکنم، ولی اون همیشه احساس میکنه که من بیشتر برای این کردم، و یه ناراحتی داره که به من میگه که تو بین ما فرق میداری، اونو خیلی دوست داری، همه کارهای اون رله شده، همه چی موفقه، در صورتی که من چون شاید اون راحت تر زندگی میکنه، کمتر اذیت داره، یا اینکه برنامه هاش مشورت با من بیشتر داره، با اون کمتر کنفلیکت دارم تا با بزرگه.
خب حالا این حرف هایی که همیشه بچه ها میزنن، بچه ها تقریبا یه مقدار نظر و احساسات و عواطف دارن که به دلیل مطالب و موضوعی کودکی از دیدگاه بچگانشون غالب اوقات با واقعیت نمیخونه. به علاوه شما میتونید چون اینا سنشون بالاست یه توضیحی بدید و تمام، این چیزی نیست که شما رو به هم با مسئله و مشکل رو برو کنید.
مشکل اینه که با بزرگه به هر برنامه ریزی که میکنه، هر خواسته ای که داره بهش هم نمیرسه، یا شکست میخوره، یا اگرم الان میخوام باهاش صحبتی بکنم، چون به دلیل اینکه سنش بالاتر رفته، بهش میگم خب دیگه بزرگ شدی، بیا بشین یه دفعه پوزکنده بگو مشکلات چیه تا من بتونم بهت کمک کنم.
راجب باز 28 صحبت کنی یا 24؟
28
شما که گفتی
24 مشکلی ندارم، چون اگر هر چیزی هم باشه، چه درسی چه کاری چه احساسی، همه رو میگه این مسئله واسم پیش اومده، این مشکل شده، این کارو میخوام بکنم، این کار برنامه ریزی.
حالا دختر 28 ساله شما شکایت میکنی که شما به خواهر 24 ساله من بیشتر میرسی؟
دقیقاً.
و بعدم شما بهش میگید تو
در صورتی که تمام فکر من، انرژی من میره برای 28 ساله.
حالا شما چرا وقتی میگید بیا بشین همه چیزاتو بگو تا من کمک کنم، شما از کجا فکر کنید متخصص 10 تا موضوع انسانی هستید که میتونید به دخترتون کمک کنید؟
ولی مشکلم داره در عین حال، از نظر اینکه همیشه براش کمک درسشو نصف خون دل کرد، با وجودی که بهترین و خودش انتخاب کرد، میخواست این باشه، هم تو همه چی میخواد بهترین باشه، ولی همه چی هم نصفه میمونه. در رابطه با این که دلم میخواد که بتونم کمکش کنم از این خشمی که داره، شاید مشکلات من بی نهایت بوده، بهش هم میگم رو راست بودن اینی که بگه از چی ناراحته ولی به من ایراد از من یا از خواهرش نگیره.
نفهمیدم شما از یک شما از گر از یکی سی پرسیده من بگه از چی ناراحتی به شما گفت، بعد میگید اینو نگو. اون اگر برمیگه نمیخوام بگم حرفش درسته،
من واقعا بینشون فرق نمیذارم که ناراحت باشه از این موضوع.
آخه همچه حرفی رو هیچ پدر مادری نمیتونه بزنه عزیز. شما وقتی به این دخترتون میگید تو میتونی بری بیرون، تو نمیتونی بری بیرون، تو میتونی رو بخری و نمیتونی بخری، بچه‌ها میتونن این تعبیر رو بکنن که او رو بیشتر از من دوست داره. به همین جهت که همه پدر مادرها این گرفتاری رو دارن. بچه‌ها همیشه اینجوری فکر میکنن. شما فکر کنید دو تا بچه اصلا اون میره بیرون، این یکی نمیتونه.
این دو تا پیش من نیستن، هر کدومشون تو کشور جدا هستن.
من راجع به حالا صحبت نمیکنم، اونا اگر راجع به اونا مسائلشون از گذشته است. به علاوه شما تو سن 28 سالگی دخترتون باش دردسر گرفتاریتون این است که من به خواهرت اینجوری میکنم اونجوری میکنه. خب این که نشون میده چه رابطه بیخودی بین همه شما هست به بچه‌ها، برخلاف اون تبلیغاتی که کردی. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان محترمی که همکنون به رادیو گوش میکنید، اگر به فکر خرید مبلمان کلاسیک هستید، به دلایل مختلف توصیه میشه که حتما به کلاسیک فرنیچر در رسیدا مراجعه کنید. آقای مایک صاحب کلاسیک فرنیچر با سلیقه ایرانی کاملا آشنایی داره و به شما اطمینان میده که دست خالی به خانه بر نمیگردید. مبلمان کلاسیک، سرویس ناهارخوری دستتراش، میز و صندلی های منبت کاری شده، تابلوهای نفیس، سرویس اتاق خواب اشرافی، انواع کمد، کانسول، ویترین رو با طرحهای بیمانند در کلاسیک فرنیچر پیدا میکنید. اگر از رنگ جنس مورد علاقتون خوشتون نیامد، امکان تغییر رنگ و حتی ترمیم و اپولستری وجود داره. در مورد قیمت هم در این 6 سال همه مراجعین متوجه شدن که قیمت‌های کلاسیک فرنیچر با هیچ محل دیگری قابل قیاس نیست و این حتما به شما ثابت خواهد شد. آدرس 7112 خیابان رسیدا جنوب شرمنوی در شهر رسیدا. تلفن 818 77 499 77. 818 77 499 77.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
کاباره تهران برنامه ایام کریسمس را ارائه می‌دهد. همین جمعه 18 و شنبه 19 دسامبر با ستار، خواننده استثنایی و محبوب همه ایرانیان.
سالها تو زندگی گشتم و گشتم دنبال نیمه گم شد.
آرا، پدیده جدید موسیقی.
دوباره باز میایی رو زخم من نمک بپاشی،
به همراه مرد هزار صدا مایکل و رقصهای شرقی. همین هفته با ستار، مایکل، تارا در کاباره تهران. تلفن رزروشن 818-985-5800 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
شب یلدا فقط در کمدن هاوس بیولی هیل. بعد از مدت ها انتظار اینک پروانه. همین شنبه 19 دسامبر پروانه با صدای دلنشین خود و داوود بهبودی با آهنگ های شاد و جدید خود کمدن هاوس را به شور و هیجان در می آورند. داوود بهبودی با جدیدترین آهنگ های خود. 310-285-98-48. شب یلدا فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمنوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج های 4 جلسه ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمنوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
من هما سرشار هستم و میخواهم با شما درباره اینکه چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از چنگ مرگ رهانید صحبت کنم. با یک نمونه برداری ساده از بزاقتان DNA شما تشخیص داده میشود و اگر این نمونه با DNA بیماری همخوانی داشت، شما با اهدای مختصری از خون خود توانایی نجات جان او را پیدا خواهید کرد. فقط همین. تکنولوژی پیشرفته اهدای مغز استخوان برای نجات یک بیمار را تا این اندازه ساده کرده است. خواهش میکنم به انجمن سرطان ایرانیان آمریکایی پاکی بپیوندید تا فهرست آمریکایی های ایرانی تبار آماده اهدای مغز استخوان را پربارتر کند. پاکی را یاری کنید تا یار همه بیماران باشد.
This is John Paley asking you to save someone's life, and it is so easy. KIRN, the City of Hope, the Persian American Cancer Institute, and everyone you love are asking you to register as a bone marrow donor. To register and get more information, visit us at www.paci.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر جان، در رابطه الان سوالی که از شما دارم، من چطور میتونم به، یعنی میخوام، این حرف دخترم داره میاد پیش من برای کریسمس، میخوام بهش بگم که تا حالا صحبتایی که میکرده در رابطه با زندگی خصوصی خودش و رابطه‌ای که با دوست پسری که داره، من باهاش مخالفت داشتم، بعد قبول کردم، گفتم اوکی تو خودت صلاح میدونی، هر وقت خواستی من برات هستم. یه مدت حدود یک سال خورده ای از این صحبتی که ما آخرین بار کردیم که دیگه اکسپترا کنیم که با کسی که هستش و دیگه صحبتی در رابطه با خواهرش نباشه، یا اینکه فکر نکنه فرقی با این داره. الان میخوام این موضوع رو بهش عنوان کنم که تو این یک سال من خیلی دروغ، نمیدونم چی دروغ بگم، دروغ گفته، خیلی چیزا رو واقعیت نبوده، چیزی رو که برای من تعریف میکرده برعکسش رو دیدم.
یعنی چی؟
ولی بهش بازم
نه، یعنی چی؟ یعنی چیزی که برای شما تعریف میکرده و عکسش رو دیدید
در رابطه با دوست پسرش، در
مثلا به شما چه ارتباطی
در رابطه با کارش؟
خب به شما چه ارتباطی داره؟ آخه شما چرا
ناراحت؟ مسلما منم ناراحت میشم.
این چه ارتباطی داره به این که میخوام بدونم؟
خب نخواهم بدونم، یعنی همینطوری بهش کمک کنم، همینطوری بذارم توی اشتباهی که داره میکنه ادامه بده.
سرکار خانم، شما چرا فکر میکنید شما تنها کسی هستید که خوب میدونید؟ اصلا نمیخوام بگم تقصیر شماست، شما دو تا ازدواج ناموفق کردید، سه تا بچه با این فاصله آوردید، حالا یه دفعه شما آگاه و دانا شوی، رابطه های دیگران رو میخواید کمک کنید؟ آخه تخصصتون این نیست، تخصصتون میتونم یه ذره به موضوع نگاه کنید که چرا فکر میکنید حالا شما این به شما مربوطه.
نه به من میگه تو مگه خودت موفق بودی که من بخوام؟
اون بس نیست.
من
نه اون بحث نیست، اون حرفش بی خوده، ولی میخوام بگم آخه شما از کجا فکر کنین میدونید میتونید کمکش کنید؟
وقتی میبینم که دو سال با یکی بوده که براش مشکلات آورده، فکرشو مشغول کرده، به کارهایی که میخواسته برسه، برنامه ریزیهایی که داشته نرسیده، با داشتن این آقایی که یه بچه هم داره، یا فکر میکنه که من بیشتر، بعد هرچی از اون ناراحت میشه، از مشکلات خصوصی خودش براش مسئله ساز میشه، به من فکر میکنه که من کوتاهی میکنم.
یعنی چی من کوتاهی میکنم؟ بهش میگه چه کوتاهی؟
فکر میکنه که مثلا چرا چرا تو فکرت به اونه، چرا میری واسه این کارو میکنی.
نه نفهمیدم این چه ارتباطی با هم داره.
تو برای من کوتاهی کردی.
خب
من
چی کار بود؟
این دانشگاهی که من رفتم گرون بود، تو نتونستی شهریه‌شو بدی.
خب این واقعیت داره یا نداره؟
نه واقعیت نداره. اینجا اروپا میتونه وام بگیره درس بخونه.
نه سگا خانم، واقعیت داره که شما کمکش نکردی.
کمکش کردم هر جوری که میتونستم. در
سگا خانم شما منو شما فکر کنید دادگاهی.
همین خواهرش کار میکرد به این کمک میکرد.
سگا خانم شما میخواید بگید اینجا دادگاه است یا نه؟ ببینید یک کسی من صبر کنید، من به شما میگم من 100 دلار بدید نمیدید، من میتونم بگم شما من 100 دلار ندادید. اینکه تو میتونستی بری از برادرت بگیرید که بحث نشد. من شما اون سوالو کردم، من میگم من اومدم پیش شما گفتم 100 دلار بدید ندادید. شما میتونید بگید بله اینو درخواست کردم ندادم، این حرف درسته. بعد اگه گفتم چرا ندادی، چون اصلا چیزی نداشتم، یا تو خودت 1000 دلار داشتی، یا اصلا من برای چی به تو پول بدم؟ دخترتون رفتی بهش
بهش کمکو کردیم، کمکی رو که چه من چه خواهرش میتونستیم بهش کردیم. خودش به دلیل این که خیلی شهریه بالا بود نمره نیاورد، گفت من استوب میزنم یه مدت کار میکنم بعد ادامه.
بنابراین روزی که به شما برگشت گفت که شما منو در خصوص دانشگاه پولم رو ندید، میگی دخترم اگر خاطر عزیزت باشه تو نمره نیوردی، خودت این کار کردی، من کوتاهی نکرد.
اینو بهش میگیم ولی خیلی ناراحت میشه، میگه من همیشه همینطور بودم، تنها بودم.
این چه ارتباطی با هم داره؟ نه نه صبر کنید عزیز، اگه کسی میخواد حرف مفت بزنه و استدلال کشکی بکنه میتونه بکنه. من همیشه میتونم بگم اصلا شما چرا رنگ چشمتون اینجوریه، چرا اول تو حرف زدی یا چرا دوم من حرف زدم. اصلا آدمی که بهانه میخواد بگیره بهانه میگیره، با آدمی که بهانه میگیره برای چی بحث میکنی؟ اصلا فرقی نمیکنه. اگر یه کسی دلیل داره، گفتم مثل حرفی که من به شما زدم، میشه باهاش صحبت. بنابراین اگر او برگشت گفت تو پول شهریه منو ندی که گرون بود، شما بهش گفتید خودت ترک کردی پس این دلیلش بود، حالا اگه میخواد یه چیز دیگه به یه جای دیگه بزنید، پس این موضوع پرونده‌اش بسته شد، پس ما اینجا با هم اشکال اختلافی نداشتیم. ولی من از حرفهای شما و چیزایی که شما میگید متاسفانه باید بگم اصلا نگاهتون به موضوع درست نیست، بران چیزایی هم که به دنبالش هستید درست نیست.
من الان برای یعنی باهاش صحبت رو راستم و که بگم من این احساسو از حرفای تو کردم،
کدوم احساسو
ثابت نشده، اینو اصلا به روش نیارم.
نه کدوم احساسو
از الان با دوست پسرش داره میاد پیش من، من از این موضوع خیلی ناراحتم، ولی قبول کردم که بیاد و امیدوارم که
شما یادتون الان چی فرمودید؟ گفتید راست و رو راست با من حرف زدن. شما الان خودتون رو راست با اون عمل نکردید.
میدونه، نه اینو میدونه که من از این دوست پسری که داره راضی نیستم برای ازدواج، ولی به خاطر اون گفتم من قبول میکنم برای تو. دلایلش هم بهش گفتم چرا نمیخوام، چرا برای تو مناسب نیست، چرا من فکر میکنم، ولی اگه تو انتخاب کردی به خاطر احترامی که به تو دارم فکر میکنی درسته، من بهش احترام میذارم.
پس ما که
با هم دیگه حرف نمیزدیم، صحبت نمیکردیم، ولی الان به خاطر اون، چون اون دوست داره، اون میگه من هپی ام، ولی من یک سالی که باهاش حرف نزدم هپی بودنی هم توش ندیدم، موفقیتی هم ندیدم. به خاطر اینه باهاش رو راست نیستم. گفتم وقتی بعد بهش گفتم، گفتم میخوای بیای خونه توه، گفت این دو سه روز میخواد بیاد بمونه. گفتم اوکیه.
شما اصلا حق نداری راجعش بحث بکنی، به شما مربوطه،
با دوست پسرش
بدون تردید. شما با این صحبت کردنتون میتونید یه رابطه خوب خراب کنید، یا میتونید یه رابطه خراب رو از سر لجبازی وادار کنید که ادامه پیدا کنید. برای او که گوش به حرف شما نمیدید.
چه کار باید بکنم؟
سرکا خانم شما کارهایی که باید میکردید رو نکردید، که تربیت درست بچه ها بوده. حالا در سن 28 سالگی کیو میخوای تو اروپا راهنمایی کنید؟ شما تو همه زندگی ها این نظام ذهنیتون پیداست، دخالت میکنید و حرف دارید و کار دارید. یه سال هم با دخترتون سر این موضوع قهر کردید یا او با شما قهر کرده؟ بعدم حالا داریم میاد خونه شما.
اشتباهی که میکنن چی؟
به شما مربوط نیست. شما تو اروپا اینو یاد نگرفتید؟
آخه هم وقتی گفتم خودش میدونه میفهمه، بعد از یه سال بعد از دو سال ادامه داره. هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم، فقط من این که مادرم باید ببینم، ناراحتیشو ببینم، زنگ بزنه بگه اینطوریه، بگه این مشکلو دارم، بگه این مسئله رو دارم، فقط گوش بدم.
شما باید خیلی بیکار باشید خانم. عزیز من شما بس فرض کنید که کلان بهتون زنگ بزنه برگره بگه من مشکل مغز یا قلب دارم، شما چی کار میکنید؟ فقط گوش میدید؟ شما قرار اظهار عقیده و نظر بکنید؟ شما چرا فکر به این موضوع رو میدونید؟ از کجا به این نتیجه رسید؟
از اینی که خودش ناراحته من ناراحتم.
باشه ناراحت باشه، دختر شما با یکی دیگه باشه ناراحته، با هفت تا دیگه باشه ناراحته، مشکل دخترتونه و انتخاب دخترتون.
همین سوال من اینه، یعنی انتخاب اشتباهی هم که میکنه من بگم اوکی،
به شما مربوط نیست
اگر انتخاب کردی.
اصلا اونم سوال
الانم بهش همینو میگم، ناراحت میشه، میگم تو انتخاب کردی پس به من نگو دیگه، انتخابی رو که خودت کردی خودت راضی. بعد میگه فقط تو گوش بده. میگم خب من گوش میدم ناراحت میشم، مجبور میشم بهت یه صحبتی بکنم، صحبت منم قبول.
سرکار خانم این حرفتون درست نیست، الان وقتی گوش میده ناراحت میشه مجبور میشه حرف بزنه، این پرت و پلا چیه میگید قربونتون؟ شما چرا برای خودتون با شما میگید دخترتون بهانه میاره؟ شما اصلا بهانه گیریتون باور نکردنیه. یکی به شما میگه میخوام حرف بزنم، گوش بده، بگو تموم شد بریم دنبال کارتون، برای چی شما بعدش ناراحت میشید بیخود؟ بعد چون ناراحت میشید مجبور میشید چیزی بگید، چیزی که بی اثره.
ازدواج کنه، ازدواجش درست نیست، از خواهرش ناراحت میشه. من میبینم انقدی که من از دستش ناراحتم میتونم اینو قبول بکنم، بگم اوکی انتخابش بوده، سنشه، خودش میدونه، اون نمیتونه اینو حل بکنه. میگه باید خانواده‌ام قاطی این مسئله باشن. مامان تو چرا نمیشی؟ چرا خواهرم نمیشه؟ چرا من اینطوری میشم؟ چرا من بد میارم؟ چرا کارهای من رله نمیشه؟ انتخابیه که کردی، من اگه کاری از دستم برمیاد بگو بتونم برات حتما میکنم، وقتی نمیتونم
من مطمئنم
منو ناراحت میکنه.
من مطمئنم اگه دخترتون روی خط میاد اصلا موضوع صحبت های چیز دیگه، برای که شما همینجوری میچرخید یه چیزی میگید قربونتون. اصلا شما یه خط ذهنی نه، شما در یه حالت حمله و دفاعی سر این مسائل، بدون که بدون اصلا چی کار دارید میکنید. ما تو سنی بعد از 18 سالگی تنها کاری که برای بچه ها میتونیم بکنیم دو چیزه، یکی این که تمام راه ها رو براشون باز کنیم و کمکشون کنیم و کنارشون باشیم که برن دکتر که خوب بشن، دوم ما در خونه بازی و آغوش گرمی داریم براشون. این دوتا کار، نه قرار حرف بزنیم، ناراحت هم شدیم میریم خونه همسایه گریه میکنیم برمیکنیم، ما غیر از این قرار نیست کار دیگه بکنیم. اونم تو اروپا، اونم دختری که شما با باباش ازدواج کردید بعد جدا شدید بعد رفتی شوهر دیگه کردید بعد جدا شدید بعد یه بچه از اون آوردید، اونم تو اروپا، حالا به من برمیگردید میگید که من میخوام به او کمک کنم که انتخاب درست بکنه. اونم وقتی که اون گوش نمیده، یه سالم با شما قهر کرده، با شما حرف نزده، حالا هم که اومده شما کنارشید. ازدواجش اشتباس به احتمال بسیار زیاد، با مسائل مشکلاتی رو برونشه حتما، ولی شما هیچ کاری عزیز. من اگر اومدم بالای سر یادمی که سکته قلبی یا مغزی کرده با گذشت زمان بدتر میشه، وقتی کاری نمیدونم کنم که قرار نیست کاری بکنم.
متاسفانه اینه که ناراحت
میکنم. ناراحت بشید، من از ناراحتی شما ناراحت میشم، اگر یکی مرد من ناراحت میشم، ولی طبیعت میگه خب ببخشید چون شما ناراحت میشید آقا رو ما زنده میکنیم. نه یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. این دوستان اروپایی ما خیلی اونجا شما تنها و تو خیالاتید. مثلا اونجایی که میام باور نمیکنم. الانم تلفنام که میاد اوضاع ایران بهتر از اروپا است. یعنی اصلا هم ما نه ایرانی هستیم نه اروپایی هستیم، نه آزادی رو قبول داریم. به هر حال به نظر من شما فقط مادر باشید به مفهومی که خودتون میدونید، یعنی مادر خوب، مهربان و تمام. حرفتون هم هست که دخترم من از عهده اینا بر نمیام. چه خوبه که شما برای که خاطر خودتون آسوده باشه، این مشکلاتی هم هست بتونید باش مقابله کنید، برید یه روانشناس باش صحبت بکنید که مطمئن بشید شما این در و پیکر به هم میخوره. ای ازتون سوالی کرد؟ نه که هیچ. به شما مربوط نیست. مربوط نیست، بپذیرید به شما مربوط نیست. حتی وقتی که همه درد و رنجش از آن شماست، برای که انتخاب اون زندگی اونه، شما با دخالتتون فقط او رو میتونید گرفتارتر کنید، هیچ کمکش نمیکنید. ازش بخواید بره پلو دکتر. همین شما هم در جان
میگم بره پیش دکتر صحبت کنه
بدون تردید.
میگه خودم
اون تنها راهه، اونم به صورتی که مفید باشه. اگه مطمئنید، خوشحالید که هیچ، اگه فکر کنید موضوعی هست، مسائلی هست، حتی در ارتباط با ما ناراحتی از اون بابته، چرا با یه متخصص صحبت نمی‌کنید که بتونه یه نظر حرفه‌ای براتون داشته باشه؟ روزی که اینجوری باهاش صحبت بکنید، معناش این نیست که تو عیب داری، ایراد داری، من باش مخالفم. اگه روزی ازتون پرسید نظرتون بگید، من هیچ اشکالی ندارم که پدر و مادر نظر مختلف و مخالفشون رو مشخص معین با هر چی دوست دارن دلیل و مدرک بگن، ولی بعد از گفتن به شنیدن جواب همچنان میتونن سر عقیدهشون بمونن، ولی بعدش دیگه نباید دخالت بکنن. نه اینکه این ماجرا رو ادامه بدن.
در رابطه با همینم من نظرمو دادم، گفتم به خاطر تو وقتی میبینم تو اینقدر ناراحتی، اوکی من احتراممو میذارم، اومده بود اینجا بهش احترامم گذاشتم، ولی راضی برای ازدواج نیستم. فکر میکردم به مدت زمانی طولانی که بگذره بتونه خودش بفهمه، درک کنه، ببینه.
اصلا عجیبه خانم، حال نفهمیده یا نفهمیده یا شما اشتباه میکنید. بله شاید دختر شما، ببینید عزیز، ما یه گرفتاری بزرگ، ما همه پدر مادرها داریم، فکر کنیم مشکل مال اون آدمه، قبول نمی‌کنیم. ای بس تا دختر من بزرگترین شانس آورده که اون دیوونه رو پیدا کرد، برای خودش 10 برابر از اون دیوونه تره. چرا یه دفعه شما فکر کنید دختر شما سالم و خوبه، حیف داره از دست میره.
نه من به خاطر اینکه اون آقا ازدواج دومشه و بچه داره، با شناختی که از بچه خودم دارم و با مشکلاتی که اون آقا داره بهش میگم نه، وگرنه از نظری که دوست داشته باشه تو زندگی، اگه واقعا دوست داشته باشن و هپی باشن، منم با خوشحالیشون خوشحالم.
سرگاه خانم، شما چرا اشتباه و اشکال زندگی خودتون رو فکر کنین مال اوناست؟ آخه از کی تا حالا قرار شده من اگر یه مغازه باز کردم ورشکست شد به دیگری بگم مغازه باز نکن؟ کی گفته این دوتا یکیه؟ اینی که میگم شما
من فاصله سنیشون آقای بزرگتره، این کوچیکتره، اون بچه داره، بچه بزرگ داره. اینا تو زندگی من، تو تجربه زندگی خودم که اشتباه بوده، خودشم میدونه، فکر میکردم به مرور زمان میتونه بفهمه. اگه نفهمیده باید فقط سکوت کنم و سکوت کردم.
سرکار خانم، از کی تا حالا مردم دنیا بعد از یه مدتی متوجه اشتباهاتشون میشن؟ از کی تا حالا من و شما از کی جان شما شدی؟ شما شدی؟ شما تا ببخشید عزیز، اگر قرار باشه من حرفای شما رو بنویسم، شما حتی ببخشید، حتی یک جمله معقول و منطقی به من نگفتی. شما به متوجه اشتباهاتتون شدی؟ شما اشتباه رو یه جور دیگه میکنید تو زندگی بچه‌ها. شما ازدواج های خودتون یه جور خراب، حالا اومدی تو ازدواج اینا. نه اینکه بگم ازدواج دخترتون درسته، ولی کاری که شما دارید میکنید هر چیز خرابی رو خرابتر میکنید. بفرستشون پل دکتر، خود رو اینقدر اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. حتما، قربان شما، ممنون.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیدلی نیست همه ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولاید در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 نیولوک سکین سنتر 818-662-5005.
اتراکسیون آشکشت خالکه،
نمایشی از علی فخردین،
یک شنبه 20 دسامبر در تئاتر کوچک سانتا مونیکا. تلفن 818-355-9952.
اکنون زمان مناسبی برای خرید و یا ریفایننس منزل خود با پایین ترین نرخ بهره است. با من مجدی شیرازی مشاور وام تماس بگیرید. 949-378-3500 949-378-3500.
طعم یک صبحانی ناب،
طعم یک عصرانه ناب،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با پنیر فتای یونانی گلچین،
گلچین دیگری از شرکت غذای گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران.
پنیر فتای یونانی گلچین پرطعم و لذیذ،
خوشخوراک و منحصر به فرد. باب زائده شما.
پنیر فتای یونانی گلچین، محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیرهای متنوع گلچین یکی از یکی خوشمزه تر.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین، چین 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 گلچین، چین 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 گلچین، محصولات گلچین.
طعم یک صبحانه ناب
و طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری های پوستی، قارچ های ناخون و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع فیل های اسیدی و کرم های ویژه دکتر رعوف صورت می گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوودرم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسز داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818 788 5060. drrauf.com.
توجه توجه، حراج بزرگ دیوید اورگل. دیوید اورگل پس از 51 سال به محل جدیدی انتقال می‌یابد. به این مناسبت کلیه اجناس را تا 75% تخفیف به حراج می‌گذارد. از این حراج بزرگ استفاده کنید. آدرس 320 خیابان رودوی شمالی بیوری هیلز. تلفن 310-273-6660. 310-273-6660. 310-273-6660.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی رو در زمینه‌های مختلف داره. 65 ساعت تحت عنوان پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی هست که در 5 بخش که به صورت سی دی و دی وی دی هست و از آن من هست، و مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و اضطراب و خشم که حدود 25 ساعته به صورت سی دی و دی وی دی. اما 7 کنفرانس بوده یا سمینار که همکنون در خدمت و اختیارتونه. سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده به صورت سی دی و دی وی دی هست، ولی سمینار خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت نرمال و سالم و شخصیت ناسالم به صورت سی دی است. اونها رو میتونید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee سفارش بدید برای خودتون یا عزیزانتون، و یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در ولی، وودلند هیس مارکت در ولی، و یا بلوا اینترنشنال مارکت در سن دیگو، اونها رو میتونید تهیه بفرمایید. ضمناً یادآور میشم برای دوستانی که در ونکوور تشریف دارن، شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 کنفرانس هم افسردگی و شیدایی و سرخوشیه، و شبش کنفرانس باخش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه مربع زندگی است، عقل، علم، عشق و عمل و حال و آینده ایران. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من بگیرید. سال آینده بیشتر در این باره باهاتون صحبت خواهم کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی. آقای دکتر، من موضوعی رو میخواستم با شما در میون بذارم در مورد یکی از نزدیکان خیلی من که ایشون متاسفانه یه حالت دو شخصیتی دارن. گاهی ایشون خیلی خیلی مهربونن، کمک میکنن، خیلی خوبن، و گاهی اصلا از یه دشمنم بدتر میشن.
نه، اسم این دو شخصیتی نیست عزیز، این میتونه دو تا چیز دیگه باشه. دست صبر کنید. دو شخصیتی مالتیپل پرسونالتی یعنی دو تا آدم متفاوت، یعنی درست مثل زبان فارسی و انگلیسی. یعنی من یه شخصیتی دارم که شما من در ارتباطه، در یک آن من از این شخصیت به اون شخصیت سویچ میکنم و بنابراین یه کسی میشم که تقریبا همه ی قسمت‌های وجودم با قبلی متفاوته و خودم هم از این تغییر خبر ندارم. جالب اینه که اون شخصیت دوم که شخصیتی است که کمتر ظاهر میشه خبر از این یکی داره، یعنی حتی میدونه که مثلا من کسی هستم که حرف زشت نمیزنم ولی او دائما در حرف زشت میزنه. اسم من یه چیزه، اسم اون یه چیز دیگه است. این یه کارهایی میکنه، اون یه کارهای دیگه میکنه. مالتیپل پرسنالیتی یه بیماری بسیار نادر و کمیابه که کار تراپیش هم 5 سال تا 10 سال طول میکشه. این یه مسئله است. یه زمانی آدما حالتهای مثلا منیک دیپرشن دارن، مود سوینگ دارن، بنابراین درست مثل منی که بیدارم حرف میزنم و جواب شما رو میدم، وقتی خوابم حرف نمیزنم جواب شما رو نمیدم، اون یه حال دوگانه است که به دلیل تغییرات به یک اعتبار بیوشیمی اتفاق میفته و بنابراین اینو میبینید. اما اینکه یه آدمی مهربونه و نامهربونه میتونه دلایل فراوون داشته باشه، برخی از اوقات هم میتونه اختلال شخصیتی یا بیماری‌های روانی باشه. حالا یه ذره توصیف بفرم، ولی دو شخصیت نیست، چون اون یه چیزی است.
من حتما بعد توضیح دارم، یعنی من بعد تشخیص دادم، نمیدونم با یه همچی آدمی. سوال من از شما اینه که ما که اطرافیان ایشون هستیم و ایشون رو دوست داریم، ما وظیفمون چیه؟ باید چجوری
نه آخه نه به من بگید چی کار میکنه. نه یه ذره مثل نزد، نصب کنید. نه مثل به من نگید، مثل بگید، یعنی به من بگید مثلا چه شد، یه موردش رو بفرمایید.
آها خب کمک میکنه، مهمونی میکنه، همه چی میده، چی بگم، همه کار میکنه، ولی بعدش یه دفعه عوض میشه. همه رو میزریزه، بد میگه، بیراه میگه.
نه نه آخه چجوری بد میگه؟ نه ببینید به من بگید به اون مهمونی چه ارتباطی داره پس؟ اگر خب کسی مهمونی داده کاراشو کرده، نه کجا کار خراب میکنه و چجوری؟
بعد از مثلا بعد از اینکه کار خوب میکنه، معمولا بعد از اینکه کار خوب میکنه یه مقداری کارهای ناجور میکنه.
مثلا مثلا کار خوبی کرده چی بود، بعدش کار بد کرد چی؟
من همینو که توضیح دادم، مثلا برفرض میگم به اسرافیا کمک مالی میکنه.
بسیار خوب.
کمک مالی میکنه، هدیه های خیلی خوب میخره برای اطرافیان.
نه فکر کنید آیا کاری که میکنه معمول و مرسومه و از توان مالیش برمیاد این کارا؟
بله از توان مالیش خیلی خوب برمیاد، انجام میده.
بسیار خوب. وقت بعد چی میشه در ارتباط با همون آدمی که بهش هدیه داد چیکار میکنه؟
بعد مثلا بعدش میاد پشت سر همون افراد حرف میزنه.
خب ممکن این فرامون
خراب میکنه.
نه خب معلومه خانم این چه ارتباطی با هم داره. شما برای دوستتون هدیه میخرید، برای اینکه نمیدونم بچه داره، ولی دشمنشید و بنابراین همه جا پشت سر شب. شما 10 سال این کار دارید میکنید، ظاهرا به دلیل آشنایی و فامیلی میرید و میاد پشت سر شب زاید. چه ارتباطی این چه ارتباط به شخصیت نداره عزیز؟ این درست مثل من نیست که الان اینجا دارم با شما بحث کنم، پشت فرمون که میرم میشم راننده، من شخصیتم عوض نشده، من نقشم عوض شده. و بعدم مردم در جلو رو به رو همدیگه رو بغل میکنن، پشت سر توطئه میکنن، بمیرن. فروغ فرخزاد میگه و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. این حرفو او زده 50 سال قبل. معناش این است که شما تا به حال ندیدید آدما توی مهمونی از یکی تعریف کنن تا پاشو میذاره بیرون 7 نفر هرچی بد و بیرایه راجبش نگن؟ این به شخصیت و اینا ارتباط نداره. آدمایی هستن که در ظاهر دلشون میخواد به نظر خوب بیان، دوست داشتنی بیان، خرج میکنن، مواظبن، مراقبن، ولی بله. پشت سرم همین کارو میکنن به دو دلیل، یکی اینکه اونو خراب کنن برای که هرس میخورن از کاری که کردن، دومی که میخوان به کسای دیگه که مثل او دشمن اون آدم اصلا نزدیک بشن. شما اگر فرض کنین به یه مهمونی تشبرید از یه آدمی بدتون میاد، دیدید یه نفر دیگه هم داره بدیشو میگه، خب شما رو خوشحال میکنه، شما به هم نزدیک میشی. بنابراین او اینگونه به موضوع نگاه میکنه که من مردم رو باشون برخورد میکنم، ظاهر رو حفظ میکنم، آداب و ادب رو رعایت میکنم، هدیه میدم، محبت میکنم، مهربونی میکنم، ولی میخوام سر به تنشون نباشم. شما مردمی که فرض بفرمایید آدما به خونهشون میرن تا فامیلی که دعوت میکنن، بعد یه بازی و برنامه درست کنن که اون طرفو بندازن بیرون، بعد پشت سرش هم از اطلاعاتی که دارن در جور از توش حرف در میارن، ندیدید؟ این متاسفانه در یه جامعه ای که یک آدما نمیتونن خودشون باشن، دو آدما مجبور به یه روابطی هستن که انتخاب نکردن بلکه بر اساس روابطی مثلا خانوادگی و فامیلی و نمیدونم چیزای دیگه با هم مرتبط هستن، سه اصولا آدما باید تظاهر کنن و وانمود کنن و چون دنبال این هستن که به نظر خوب بیان و دوست داشتنی، پس همه کار میکنن برای که به نظر بیان که خوبن و دوست داشتنی، ولی واقعا نه خوبن نه دوست داشتنی. شما این دعوتایی که مردم میکنن، این پیشنهاداتی که مردم به هم میکنن در یه جامعه مانند ما که تظاهر و تعارف و دروغ اساسشه، خیلی عادیه. یعنی این چیزی که ایشون دارن خیلی خیلی بده به صورتی که شما توصیف میکنید، ولی این نشون دهنده یه آدمی است که فقط شاید برای اینکه برای شما مطرحه یه مقدار شدیدتر از دیگران، مثل آدمی است که حالا یکی 10 کیلو وزنش اضافه است، یکی 20 کیلو، ولی بیشتر آدم ها یه وزن اضافه دارند، بیشتر آدم ها ظاهر و باطنشون متفاوته. بسیاری از آدم ها حرفی رو که روبروی شما میزنن به شما میزنن که پشت سرتون همونو نمیگن. یعنی این حالت در جامعه ایرانی که فراوانه، اصلا باور نکردنی است. حتی برخی از اوقات شما از این که از یکی تعریف میکنید و او تشکر میکنه هرس میخورید که چرا مثلا قبول کرد، وقتی میره باید اون هرستون رو در بیارید. حتی در حالی که قبلا اگر بود حرفی نمیزدید، حالا یه چیزی هم میگید، ای بسا دروغ هم میگید. برای که ما وقتی تو زندگیمون دائما در حال مقایسه هستیم و یه کسی رو خودمون میبریم بالا و میبینیم او ما رو به همون اندازه بالا نبرد یا اون چیزی که ما انتظار داریم انجام نداد، به مجردی که بتونیم ای بسا همونجا روبروش یا پشت سرش میاریمش پایین. خیلی مکانیزم عادی و معمولی و شناخته شده است. یعنی من یه ذره تعجب میکنم که شما چرا فکر میکنید که ایشون این گونه است.
دکتر سوال من از شما اینه که رفتار ما باید با ایشون چه کار کنیم؟
یعنی چی مثلا چه کار؟
آزار میده. ایشون آزار میده. کاراش آزار
آخه من چیزی که شما گفتی نه ببینید عزیز، من اگر برگشتم گفتم که شما وقتی تو مهمونی هستید منو آزار میده، این مشکل شما نیست، این مشکل منم. شما از چی این موضوع آزار میبینید؟ ایشون به کسی کمک
نه آخه میبینم که ایشون بخواد منو خراب بکنه، مثلا بر فرض میگم بشینه بگه این چیزایی که یا من در من وجود داره یا این که اصلا ساختگی درست کنه، من رو بخواد خراب کنه جلوی دیگرون.
بنابراین شما اگر یک کسی باتون این کارو میکنه، یک قرار است به گونه ای که میتونید دفاع کنید، دوم میتونید روابطتون رو کم کنید یا قطع کنید. حالا اگر راجب شماست، شما راجب خودتون از گفت راجب دیگران این کارو میکنه.
نه راجع به من یا اطرافیان نزدیک من.
بنابراین وقتی این کارو میکنه شما باید یک بدونید واقعا این کارو کرده یا نه، چون گفتگوست. دو بهش میتونید یه ذره اگر میگید راحت و آسوده بیشه باش حرف زد که مثلا ما در حالی که رابطه دوستانه با هم داریم، با هم صحبت کردیم، ارتباطاتی هم داریم، اما من شنیدم یا به من گفتن که تو یه چنین حرفی زدی یا تو اون جلسه ای که بودیم است که گفتگوهای شده، اگه دلت میخواد یه توضیح به من بده.
خب ببینید چه میگه. من نگفتم، بارها شده میگه من نگفتم.
بسیار خوب، پس بنابراین شما یه کسی هستید که بله. یعنی یه کسی هست که یه حرفی رو میزنه بعد انکار میکنه.
بله.
حالا برمیگره به موضوع، برمیگره به اهمیت موضوع و بعد با شما چه رابطه‌ای داره و چه کار میخواید بکنید. یه زمانی هست این آدم فرض بفرمایید پسرتونه یا برادرتونه یا مثلا دوستتونه، هر کدوم از اینا یه مسائلی دارید. علاوه اگر اینو شما میدونید بقیه هم این رو میدونن، خب ما میدونیم که این آدمی است که در ظاهر از آدم تعریف میکنه ولی پشت سر راجع به آدم حرف میزنه. و بعدم حالا مهم اینه که پشت سری که حرف میزنه برخی از اوقات تأثیری نمیکنه، برای که تازه خودشو خراب میکنه. ولی اگر شما حرفتون این است که یه چیزایی که مثلا درباره من میدونه و بعد میره میگه منو ناراحت میکنه، خب یه مقدار بیشتر شما میتونید در این موضوع جدی باشید. یا حرفتون این باشه که من دلم نمیخواد گفته بشه، وقتی هم که میگه نگفتم شما اگر یه مقداری بخواید جدی بگیرید، حرفی که دارید، دلیلی که دارید تو مطرح میکنید و بعدم برمیگره به این که اون حالا با دلایل شما چه میکنه. از همه اینا گذشته، شما میتونید به این نتیجه برسید که یه آدمی است که ای بسا مشکلات و مسائلی داره، ولی مشکلات و مسائل برمیگرده به اینکه کی هست. ببینید اگر شما این صفت رو داشته باشید، اولا شدت و ضعفش مطرحه، دوم برمیگرده به اینکه دخترتونه یا مادرتونه یا رئیستونه یا کارمندتونه، خب هر کدوم از اینا متفاوته. بعدم اگر شما حرفی رو این گونه میزنید، باید مطمئن باشید که موضوع واقعا همینه. خیلی از اوقات این آدما وقتی باشون صحبت میکنید، اصلا موضوعشون یه چیز دیگه است و یا مسائل دیگری دارن. بله، به کی میرن این حرفا رو میزنن؟ برای که شما بعد از یکی دو دفعه این حرفا رو زدید، شما وقتی برای اون آدما توضیح بدید، اون آدما جلوشون میگن، چون که یه شبکی از هزار تا آدم نداره، 5 تا 10 تا آدم دور برش این حرفا رو میزنن و با اونا که اومدن تازه به شما گفتن، شما یه توضیح دادید. دفعه بعد که گفت، خب یه جوری ممکنه اونا بشه چیزی بگن یا یه جوابی بهش بدن. ولی اگر یک کسی مثلا فرض کنید با شما دشمنی داره، خب معلومه دنبال فرصت بهانه میگرده، هر جا عیب و ایراد شما رو پیدا کنه، مطرح کنه. در نتیجه صحبت این است که آیا فامیله، دوسته، نیست؟ و اگر فکر میکنید یک کسی کاری که میکنه بد و غلطه و با یه ذره گفتگو، صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، دادن یه فرصت نمیشه درستش کرد یا تغییر پیدا نمیکنه، حالا انتخاب شماست. یا نسبت بهش بی توجه و بی اعتنا میشید، یا خودتون رو تغییر میدید، یا اونو میپذیرید، یا ترکش میکنید، یا اگر مجبورید کنارش باشید بی حس و بی احساس میشید، مثل اتاق عمل که دیگه براتون مهم نیست اون چی میگه و چی کار میکنه. ولی این انتخاب شماست. ولی باید مطمئن بشید آیا نکنه یه دفعه شما بیش از حد حساسید، یعنی براتون مهمه که این چرفایی که میزنه چیه. چون برخی از ما مشکل آدم ها راجع به آدم حرف میزنن. من دیدم مردمان یه تصوری دارن که مثلا دیگران فکر میکنن اینا مثلا خوبن، وقتی میشنون پشت سرشون یه کسانی میگن اینا مثلا اینقدر خوب نیستن، اینقدر دانا نیستن یا اینقدر نیستن، بهشون بر میخوره. خب مردم یه عقیده و نظری دارن، ممکنه درست باشه یا غلط باشه، ولی ما قرار نیست حساسیت نسبت به اون داشته باشیم. چون همینقدر که من برمیگردم میگم حرف زدن او برای من مهمه، باید بدونم اونم فکر کنه حرف زدن مهمه. در حالی که اگر واقعا به موضوع نگاه کنیم، حرف زدن دیگران چه اهمیتی داره؟ فرقی هم نمیکنه. مطالعات هم نشون میده 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره. ما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. و الا اگر نزنیم که مشکلی پیدا نمیشه. بنابراین یه ذره واقع بینانه تر بهش نگاه کنید، خودتون هم نسبت بهش حساس اونقدر نباشید، یا به دوستان دور و بر هم بگید. علاوه ما توی جامعه زندگی میکنیم که ماجرای دوستی و دشمنی و غیبت و تهمت و افترا و اینا یه جزئی از زندگی ماست. شما کمتر آدم، اولا آدم ها مختلف و متفاوتن، آدم ها از هر حرفی که شما میزنید یه چیزی میتونن در بیارن. شما اگر برگشتید گفتید بچه‌هامو دوست دارم، یه چیزی در میارن. بگید خیلی دوست دارم، یه چیزی دیگه در میارن. بگید کم دوست دارم، یه چیزی میگن. بگید اون قدرهایی که دیگران میگن من به بچه‌هام الان. آدما آماده‌ان برای یه تفسیر و تعبیرای خودشون و ما بهشون حق بدیم. ولی اگر از یه مرزی گذشتن، هر کاری که میکنین غیر قانونیه، غیر اخلاقیه، غیر انسانیه، یه بحثی است. یه کاری میکنن غیر دوستانه است، یه بحثی. بعدم یه سوال جدی است، اگر واقعا یه موضوعی است که او این چنین داره میکنه، شما میشه این ناراحتید، تقریبا هر کسی که میتونه باشه میشه کمش کرد یا ترکش کرد یا بهش پایان داد. ولی معناش این نیست که مسئله و مشکل حل میشه. به هر حال خیلی خودتون رو گرفتار و نگرانش نکن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه دارم یک سوال دیگه که کلا با این سوال کاملا
رو خط باشه. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه 2010 Gibson Amphitheater Los Angeles.
شب هجرون دیگه تمومه.
یک شب با هم و در کنار هم. معین
یه رو سراب اومد و خواب اومد و شراب من تو بودی و تو.
جمشید
دارم امید که روزی بر جانو.
جمشید for the first time in Los Angeles. معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس.
پس از اون غروب رفتن اولین طلوع من باش. شعر و غزل نمیتونه بس بتونه.
تلفن اطلاعات 818-784-8444.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکاموس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417,000 دلار، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.5% و تا 730,000 دلار، 30 ساله از 0.5% و وام‌های 5 ساله تا 2,000,000 دلار از 4.14%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان. artafinancial.com 877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، روزی به برادرم هست و خانم برادرم که برادرم مدتی به خانمش بدبینی شده، یعنی میگه تو به من خیانت کردی. هیچ در این یعنی ما یه رابطه خیلی نزدیکی داریم. من از طرف خانم ایشون دارم با شما صحبت میکنم که کاملا این خانم خیلی خانم خوبی هستن. اینا تقریبا میتونم حدود 10 سال به خاطر موضوع گرین کارت از هم جدا بودن.
نه به من سب کنیم بگید هر دو چند سالشونه.
آها، این آقا حدود 60 سالشونه، برادر من. خانمشون حدود 52 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردن؟
ازدواج کردن 35 سال ازدواج کردن.
خب این ماجرای 10 سالی که جدا بودن کی بوده؟
این 10 سال 10 سال گذشته بوده تقریبا به خاطر موضوعات گرین کارت. خانم ایشون اینجا بود و ایشون توی ایران بودن.
یعنی 10 سال زن و شوهر از هم جدا
بودن؟ نه جدا نبودن. در سال میرفت خانم ایشون میرفتن و میمدن، تقریبا 6 ماه اینجا بودن، 4 ماه ایران، دوباره میمدن.
برای چی اومد؟ نه برای چی اومده بودن اینجا؟
به خاطری که برای دخترشون که موقع اومدن اینجا دختر 17 ساله داشتن، به خاطر دخترشون بتونن گرین کارت بگیرن. ایشون خودش از طریق کار خانمش گرین کارت گرفتن و میخواستن برای دخترشون هم بگیرن که مجبور بودن اینجا بمونن تا این گرین کارت ایشون هم خود به همون ناراحتی یا یعنی اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده بود خیلی طول کشید.
و همسرشون همسرشون چه کار هستن؟ چه کاری میکنن؟
تو ایران تو شغل آزاد هستن.
خب اینجا چه کار میکنن این 10 سال؟
نه خانمشون اینجا.
نمیدونم خانمشون گفتم چه کار میکنن.
آها خانم ببخشید معذرت میخوام، من فکر کردم در مورد برادرم میپرسید. خانم ایشون اینجا کار میکردن، آن ان آف کار میکردن.
نه اینو به دلیل نیاز مادی میکردن یا فقط میخواستن کار بکنن؟
هم نیاز مادی، همین که میخواستن کار کنن.
غیر از این غیر از این دختر 17 ساله بچه چی دیگه؟
بله یه پسر دیگه هم دارن.
چند ساله؟
الان این خانم این دخترشون الان شده 24 سالشون، یه پسر دیگه هم دارن که 28 سالشونه.
وقت پسرشون هم باشون؟
پسرشون اصلا آمریکا بود از اول.
بنابراین مادر اومدن اینجا پروی بودن با دخترشون کنار پسرشون.
دخترشون ایران بود پلوی شوهرشون، پلوی برادر من بود دختر ایشون.
سرکو خانم یعنی شما میگید خانم تشوردن اینجا که من میخوام چون برای دخترم گرین کارت بگیرم خودم اومدم اینجا بمونم گرین کارت اونو درست کنم، در حالی که دخترشون ایران بود؟
بله دخترشون.
یعنی ایشون آمدن همسرشون و دخترشون رو اونجا گذاشتن بیان اینجا گرین کارت بگیرن؟
بله دقیقا.
و بعد چه مدتی طول کشید که این گرین کارت رو بگیرن؟
حدود 10 سال طول کشید.
اون وقت با دخترشون چی شد؟ دخترشون توی مدت ایران بودن؟
دخترشون ایران بودن، بعد از یه چند سال دخترشون تونستن گرین کارتش گرفتن و بودن که الان دخترشون هم اینجا هستش، دانشگاه میره.
آیا برادر شما با یه همچی کارای موافق بودن؟
والو ایشون همین اتفاقا ما باهشون بارها صحبت میکردیم که تو ناراحت نیستی اصلا، هیچی نمیگو، میگو هیچ اشکالی نداره، این داره خب زحمت میکشه، حرفی نمیزنه. ولی یه دفعه حالا که الان همه چی درست شده که خانمشون برگشت ایران، 2 سالم اینا با هم بودن، یک دفعه اصلا یه دفعه میگه من به تو چیز شدم، به تو زنین شدم.
نه به چه دلیل؟ چه دلیل و سند رو
اتفاقا صحبت کردیم، من از برادرم پرسیدم، گفت بعدم بهتون ثابت میکنم. این مثلا ما فکر میکنیم ممکنه یه موضوع روانی باشه.
نه نه اول صبر کنید آخه عزیز، ببینید این کاری که این خانواده کردن هیچ کار خیلی عجیب و غریب است که یه زنی بچه هاش و همسرش رو ول کنه بیاد اینجا دنبال گرین کارت، بعد هم وقتی بینه با مشکلاتی روبرو شده همچنان بمونه، بعد مثلا 5 سال بعدش بتونه برای دخترش بگیره، بعد همچنان اینجا بمونه. برای چی؟ بعد از
دیگه نموندن، بعد از که کارشون تموم شد ایشون خانمش برگشت ایران.
خب این که بر اساس حرفای شما الان 8 سال طول کشیده.
8 سال بود، الان 2 سال گذشته.
نه میفهمم عزیز، یه زنی بیاد از بچهش دخترشو پسرشو، حالا پسر اینجا بوده، دخترشو بذاره اونجا شوهرشو جدا بشه، 8 سال بیاد اینجا دنبال گرین کارت، مثل که من بخوام برم 4 روز دنبال یه لقمه نون، یه نون بخرم از بازار.
خب موقع اصلا مسئله نبود، تعجب در این
چی
حالا
مسئله...
که همه چی درست شده.
هیچی درست نشده خانم. چی درست شده؟ چطور موقع مسئله نبود؟ چطور مسئله نبود؟ مسئله بوده. حالا همسر برادر شما حرفشون هست که سند و مدرکی داره بعدن به شما میگه یا خودتون میفهمید؟
میگه دارم ولی هیچی رو نمیزن. البته برادر من آمریکا میاد و میره، ایشونم
نه میدونم. نه ببینید عزیز، اولا یک ممکنه خبرهایی باشه، مطالبی باشه، شما از کجا میتونید همچین نظری بدید که هیچی نیست؟
من مطمئنم که نیست.
چرا؟
ایشون ابهامه، براش ابهام به وجود اومده. شاید بخواد من سوالم از شما اینه، ممکنه کسی به خاطر تنهایی یعنی مدت زیادی تنها بمونه این افکار بیاد تو مغزش؟
نه به خاطر تنهایی نمیاد، ولی باید یه سابقه و زمینه از شکاک بودن و سوء زن بودن رو داشته باشه. ولی وقتی آدم شکاک و سوء زنه که باید از قبل باشه، دفعه نمیذاره زنش 8 سال تنها بیاد اینجا، خودش بمونه اونجا که رفته دوباره گرین کارت.
آقای دکتر، برادر من اصلا آدمی نه شکاکی نه زنین بوده، خیلی خوشبین، آدم
اصلا حالا نه ببینید ببینید عزیز، تو این سن و سال معمولا یه بیماری های اینجوری خودشو نشون نمیده. اگر به من حرف شما رو بپذیرم که نبوده، پس بنابراین دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال این است که واقعا ایشون چیزی دیده یا میدونه. دومین احتمال این است که رابطه اینقدر به سردی گراییده که ایشون احساس میکنه که این زن دوستش نداره و نمیخواد، پس باید پای دیگری در میان باشه.
خب الان خانم ایشون چه کار میتونن بکنن؟ سوال من اینه.
سوال خیلی ساده است عزیز. وقتی کسی ببینید، شما زمانی که من برگردید بگید تو مثلا از من خوشت نمیاد، کاری نمیتونید بکنید. ولی اگر شما به من گفتید من کسی رو کشتم یا من گفتم شما کسی رو کشتید، ما دیگه در اونجا سند و مدرک و دلیل نه تنها محکم پسند، همه پسند میخوایم. این یه همچین اتهامی مسئله ساده ای نیست. بنابراین اگر برادر شما همچین حرفی میزنه، باید مدرکش رو ارائه بده. اینجاست که زنش محکم میتونه بیسته، چون این اتهام وحشتناک مخربیه. این رو تو برای من باید بگی از کجای همچین نتیجه گرفتی. اونجاست که اگر حرفی است و مطلبی است، خب آشکار میشه اگر بخواد. اگر نیست، اون وقت است که شما میتونید با یه آدمی روبرو بشید که تخیلات و تصوراتی داره. ولی این خانواده کارهای عجیب و غریب کرده، یعنی کارهای عجیب و غریبه. و بنابراین شمایی هم که دنگ که بگم هیچ اعتراضی بهتون دارم، میگید مطمئنم، قرار نیست مطمئن باشید. برای اینکه شما هم قرار است بپرسید چه هست. و گفتم شما به من میتونید بگید که این لیوان آبو بخور، ولی دوا رو نمیتونید به زور من بدید. برادر شما اگر داره همسرشو به همچی چیزی متهم میکنه، باید محکم و آشکار بتونه اینو روشن کنه، حداقل کسانی که داره میگه. چون اگر پنهان میکرد میگفتیم خب پنهان کرده موضوع رو، پنهان کرده اسناد و مدارک رو. ولی اگر موضوع رو مطرح کرده که دیگه نمیتونه آنچه رو که داره مطرح نکنه. علاوه سوال من ازتون لطفا دقت کنید، آیا هیچ تغییر دیگری در بقیه زمینهای زندگی برادرتون از رفتارش و حالاتش و گفتارش و ارتباطاتش به وجود آمده؟
نه اصلا. خب. همون هستم. فقط تنها چیزی که میگه من به این خانم شک دارم. نه که شک، نه میگه من میدونم که، نه که نمیگه شک دارم، ما داریم. من یعنی این حرف منه.
آیا هیچ اشاره‌ای میکنه که اینو به امریکا مرتبط میکنه، به ایران مرتبط؟
به ایران، به ایران.
میگه در ایران اتفاق افتاده.
بله.
حالا خب پس اگر افتاده، شما میتونید ازش هیچ اطلاعی سر نخ دیگه ای به شما نداده؟
نه، فقط چرا ما گفتیم که تو باید بتونی این موضوع رو حتما ثابت کنی. به ما قول داده، گفته من ثابت میکنم.
چه جوری؟ نگفته کی؟
نه حرفی نداره.
خب حالا با هم چه میکنن این دو؟ یعنی زن و شوهر با
الان خانمش اینجا هست، خودش ایرانه، چون به هیچ عنوان حاضر نیست ایشون با خانمشون صحبت بکنن. اصلا حاضر ایشون هم میان و میرن، ولی اصلا کاری به خانمشون نداره، به هیچ عنوان میگه من اصلا کاری به ایشون ندارم.
چه مدتی است که این اتهام رو
یک ساله تقریبا.
یک سال این حرف رو به همسرش زده، هنوز نگفته دلایل اصلا و مداره که من چیه؟
شاید هم کمتر، نه حرفی نمیزنه.
وقتی هم که میان اینجا هیچ ارتباطی با همسرشون ندارن؟
چرا، میبینن همدیگر رو میبینن، ولی صحبت نمیکنن، هیچ کاری با هم ندارن. یعنی ایشون نمیخواد، برادر من نمیخواد با خانمش هیچ رابطه ای داشته باشه.
من فکر میکنم احتمال خیلی جدی دیگه ای که وجود داره این است که ایشون اصلا از این اومدن راضی نبودن و بنابراین
خب
تمام
مطرح هم نکرده. حالا بالاخره تموم شده. سوال من اینه که آیا راه برگشتی هست که این خانمش بتونه شوهرش رو به زندگی برگردونه؟
اصلا ارتباطی به ایشون نداره. دو تا احتمال هست. یه احتمال این است که واقعا یه خبری است. خب اون یه مسئله است، چون چیکار میکنه؟ دومی که خبری نیست. وقتی خبری نیست چند تا احتماله. یه احتمال این است که برادر شما مریض شد. احتمال دوم این است که برادر شما از این رفت و آمدها و جدایا که به نظر من عجیب و غریبه سخت آسیب دیده و اذیت شده.
بله.
و اصلا یه همچه کاری رو دوست نداشته و درست نمیدونسته و این زنشه که بهش اینا رو تحمیل کرده. بی خودی هم به داستان سپتامبر 11 مرتبطش نگویم. من میام اینجا میبینم مشکل دارم برمیگردم در این است که بیستم. اونم 8 سال دور از بچه‌ام و همسرم برای گرفتن گرین کارت برای خودم یا بچه‌ام.
میگم تو این مدت مرتب
اصلا رفت و آمده مهم نیست سرکار خانم. خانواده با دوست عزیز قبلی خانواده وقتی است که زیر یه سقفن. من که خانواده‌مو به هم نمی‌ریزن که خوام گرین کارت بدن. این گرین کارت تحفه چه خبر است؟ باباش خوام چیکار بکنیم؟ شما همه چیز رو اصلا درست بسید که واقعا آدم یه زحمت بکشه پاشو بده بعد کفش در جفت کفش بهش بدن در مقابلش. من بی پار کفش بخوام برای چی؟ نه ازش بخواید، از برادر بخواید. این مسئله نیست که اینجوری این همه مدت نزدیک یه سال یه جوری پنهانش کنه. ازش بخواید که اسناد و مدارکشو ارائه کنه و بعدم اینجا که اومد حداقل خودشون دوتا یا باید برن پدر دکتر. برخی از اوقات هم شما موضوع و مطالبی میشن آخه اونجا اگر حرف زدن باید حرف رو زده باشن.
رفتن پیش دکتر رفتن ولی بازم همون برادر من رو این موضوع وایستاده، یعنی پافشاری میکنه و میگه ثابت میکنم.
نه ایشون قرار بوده ثابت میکرده. یه آدم نمیتونه متهم بکنه. تو این امریکا شما وقتی کسی رو میگیری ظرف 24 ساعت 48 ساعت باید مدارکش رو برای جرم بیان کنید. این قانون همه جا شما که نمیتونه آدمو نگه داری یه سال بعدم بهت میگم تو چه کردی. نه
حالا ما باید
پیچی شما محکم پای برادرتون میستید یا همکنون دلایل تو ارائه میکنی یا ساکت میشی یا ما تو رو کنار میذاریم برای که در این کار بد و غلط بگی یا حداقل دیگه در این زمینا با تو کاری نداریم. من متاسفانه ببخشید منو چون رستم به آخر وقتم. نه محکم میستید، ما اسناد و مدارک میخوایم برای چیزی که ثابت کنیم ببینیم چه خبر است. چون این اتهامی است که همه چیز رو به هم میریزه. اگر هست حرفشو بزنه، اگر نیست ساکت بشه. اینکه این زندگی میشه یا نمیشه اون قصه دیگه است. برحال متاسفانه من باید برم.
خیلی ممنون، متشکرم.
شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که هفته آینده به دلیل سفری که به مکزیک با دوستانی داریم در خدمتون نخواهم بود. برنامه های دیگری ساعت 3 تا 5 و شبها هم برنامه موسیقی خواهد بود. به امید گفتگوی با شما دوشنبه 28 دسامبر ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سه نوع، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره
درصد طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته با عباس قادری، تنها کمدین شهر قاسم گلی،
و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتو سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر از شما پذیرایی می‌کند. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در رنجرا بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818 713 9090. سفیر کلاب رستوران سفیر.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کردیت کارت IRS تکس سپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818 377 7477.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
ملونی پارتی دیزاین با افتخار تقدیم می کند شب سال نو، کنسرت فراموش نشدنی در گلندر سیویک آدیتریوم با منصور. شب سال نو با منصور و گروه ارمنی ایرانی رینبو 5 سیویک آدیتریوم در گلندر را می لرزانند. فری لیکورز، اپتایزر و دینر، کیدز آر فری. محل بازی برای بچه ها و عکس با سانتا کلاس، همه با همه فرق.